خانوادگی، پرورش و تعلیم و تربیت کودکان و جوانان پاسخ میدم. تلفن یا تلفن‌های ما 310-441-0555 است. یادآور میشم که برنامه رازها و نیازها صبح از ساعت 9 تا 11 و بعد از ظهر از ساعت 4 تا 6 تقدیم حضورتون میشه و برنامه 4 تا 6 شب از ساعت 11 تا 1 بعد از نیمه شب مجدداً پخش خواهد شد. همچنین بهترینی که تا یه هفته به خاطر شرکت شما در برنامه فراهم آمده در روزهای شنبه و یک شنبه 9 تا 11 و 4 تا 6 پخش دیگری خواهد داشت. با شنونده گرامی اول گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام دکتر، حالتون خوبه؟
من خوبم عزیز، بفرمایید.
در مورد مشکل خودم خواستم ازتون سوال بکنم.
شما، من ازتون پرسیدم، گفتی 14 سالتونه، درسته؟
بله.
چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من تک فرزند هستم.
پدر و مادر با هم زندگی میکنن؟
نه، من وقتی که به دنیا اومدم، قبل از اینکه به دنیا بیام ایشون قصد طلاق داشتن. من وقتی به دنیا اومدم طلاق گرفتم. چند بارم خواستم با هم زندگی بکنم ولی نتونستم. اخلاقشون یعنی خوب نبود با هم. بعد
اخلاقشون با هم خوب
14 سالم.
اخلاقشون با هم خوب
نبود. مادرم که جدا شدن رفتن بیرون، یعنی از شهر رفتن یه جای دیگه زندگی میکنن. بعد یه 4 سال هست پدرم عقد کرده با یه خانومی. بعد من تو این 4 سال به من نگفتن. بعد من یک ماه پیش به صورت تصادفی شناسنامه‌شون رو نگاه کردم، فهمیدم که ایشون 4 سال عقد کرده. بعد به من نگفته، نه حتی به من گفته، نه حتی به خانوادهش این حرف رو زده.
نه صبر کنید، اولا شما با کی تو این 14 سال زندگی کردید؟
من با مادر بزرگم، با پدر بزرگم، عمم و عمو.
یعنی خانواده پدری شما زندگی کرد؟
بله.
شما توی این مدت با پدر که زندگی نکرد یا پدرم اونجا زندگی میکرد؟
نه پدرم پیشم زندگی میکردم ولی توی این 4 سالی که با این خانم آشنا شدن دیگه کمتر پیش میاد که بیاد پیش من.
نه کاری من به قبل دارم عزیز، بذار یکی من تو رو بفهمم. شما بعد از اینکه پدر مادر از هم جدا شدن شما رو به مادر بزرگ از جانب پدر سپردن، درسته؟
بله.
و پدرتون هم تو همون خونه زندگی میکرد؟
بله.
این وضعیت ادامه داشت تا تقریبا حدود 10 سالگی شما؟
بله.
ولی بعد از اون پدر بدونی که به بقیه بگه یه عقدی کرده و بنابراین از اون به بعد برخی از روزها به خونه نمی آمد؟
بله.
و وقتی که به شما و بقیه میگفتن کجایید، پاسخش چی بود؟
ما میدونستیم که با این خانم دوستم ولی فکر نمی کردیم که باشون عقد کرده.
چه فرقی میکنه؟ یعنی اولا شاید عقد کرده که بهتر، چرا شما این رو به عنوان یه چیز منفی میبینید؟ در یک کشور مانند
من تنها دخترشم، همین چیز رو به من میگه. بعد این موضوعی که به این مهمی هست از من نظر نباید یعنی بپرسه؟
نه نه، از شما نظر، شما نظر شما رو و خواسته شما رو باید به حساب می آورد. ولی یه کسی که شما اشکالی نمیبینید که با یه خانمی رابطه داشته باشه و عقدم کرده، به من میگید بهتر بود به من.
حتی آخه به خانوادش هم گفته، به مادرش، به پدرش.
ببینید عزیز، اولا به هر حال ایشون کارش میتونه درست نباشه ولی چیز عجیب و غریبی نیست. بعدم پنهان کردنش از بقیه هم پنهان کرد. ببینید یه خانمی که آمده با ایشون ازدواج کرده باید میخواست شناخته بشه، ولی وقتی او به هر دلیلی نمیخواد، پدرم نمیخواد، برخی از اوقات این چیزا میتونه خصوصی آدم ها باشه، همونطور که رابطه اوناست. حالا 4 سالیست که عقد کرده با او، به من بگید تو این 4 سال چه تفاوتی در ارتباط شما با هم پیدا شده؟
پدرم بیشتر اوقات نمیاد پیش من. بعد یعنی چیزی محبتی که من کمتر شده. بعد من بهشون میدم، بهشون میگم که حالا که شما عقد کردین لاغا بریم با هم زندگی بکنیم. بعد ایشون دوست نداره که من با خانم یعنی من زندگی بکنیم.
خب حالا شاید صلاحتون هم نباشه عزیز، حالا عقد کردن. بذار من ازتون یه سوال کنم، شما تو این 4 سال رابطتون با مادرتون چطور بوده؟
مادرم که مادرم واقعا اصلا اخلاقش خوب نیست. یعنی من با مادرم همش جنگ و دعوا داریم. یعنی مادر اخلاقش واقعا اصلا خیلی آدم بیخیالیه، اصلا به فکر من نیست، فقط پدرم به فکر من.
خب نه، شما هیچ وقتی با مادر زندگی نکردید عزیز؟
نه هیچ وقت.
مثلا مادر رو ظرف یک سال گذشته چند دفعه دیدید یا کجا میبینید؟
بعضی اوقات میاد تهران، من میبینمشون، بعد دوباره میرم.
ایشون ازدواج نکردن؟
نه ایشون ازدواج.
زندگی مالیشون از کجا میگذره؟
خودشون کار میکنن، بعد پیش پدر مادرشون زندگی میکنن.
اوکی عزیز، حالا ببین عزیز، تو به من میگی آنچه که تو زندگی تو اتفاق افتاده خیلی بد بوده بوده، ولی این که پدر با یه خانومی دوست بوده بعد او رو عقد کرده که با توجه به قواعد و قوانین ایران برخی از اوقات حداقل بی خطر است، بعدم همسر دیگه‌ای که نداشته، به پدر و مادرش و به تو هم نگفته، اما شما خبر داشتید که اینا با هم هستن، یا بسیاری از اوقات پدر که نمی آمد مطمئن بودید که با اون خانومه. حالا اگر
اون خانومم از شوهر قبلیش طلاق گرفته، ایشون هم یه پسر دارن.
چند سالشه اون پسر؟
پسرشون هم سن من 14 سالشه.
خب آخه ببین عزیز، من فکر میکنم برخی از اوقات صلاح تو این است که پدر بیا تو بره، الانم که تو 14 سالت، ارتباط یه مقدار احساسی و به هر حال جزئیات زندگی تو.
خب آخه اصلا من محبت نمی کنم، یعنی تو این 4 سالی که من محبت نمی کردم، من یه کاری کردم، یعنی مجبور شدم مثلا برم جنس مخالف دوست بشم.
نه خب اون که بهانه تو عزیز، پدر اولا پدر فرض کنید که آمده یه دوستی پیدا کرد، حالا تو تازه فهمیدی عقد کرده، او چه کار کنه تو زندگیشون؟ قراره تو رابطت با پدرت از دم رابطه دختر و پدریه یا پدر و فرزنده، رابطه تو که قرار نیست که تو که نمیدی جانشین روابط خاص پدرت بشی. پدر تو 4 سال
یعنی که چرا از من نظر نخواسته؟ یعنی من هیچ کسیشون نمیشم؟
نه بشی
من نظر بدم تو زندگیشون؟
نه نه، فرض کن یه دختر 10 ساله نظر بده که من موافقم یا مخالفم، یعنی این چه انتظاری عزیز؟ یه پدر یه مادر،
پدر مثلا دوست نداره تشکیل خانواده بده، حالا که هم که عقد کرده دوست نداره یه خونه بگیره که همه گی با هم زندگی کنن.
فایدهش چی ازم؟ تو بری اونجا با اون زن در حال جنگ باشی، با پسرش در حال جنگ باشی، فایدهش چی؟
من با مادر بزرگم خیلی نمیتونم باهاش زندگی بکنم.
چرا؟
مثلا اینکه اخلاقای مادر بزرگم با من یعنی جور نیست، یعنی من همیشه با هم دعوا داریم.
تو از کجا میدونی که اخلاق تو با اون خانم جوره؟
نمیدونم با اون خانم جوریست، ولی من که با اون خانم کاری ندارم.
یعنی چی کاری ندارم؟ با مادر بزرگم کاری نداشته عزیز.
من با مادر بزرگم همچه سر چیزای کوچیکم هم دعوا میکنم.
شما با
اون
شما با
14 سالمه.
نه ببین عزیز،
نمیتونم با همه دعوا بکنم.
نه آدمی که قرار نیست با همه دعوا بکنه، با هیچ کس قرار نیست دعوا بکنه، ولی ببین مسائل با هم مخلوط نکن. تو به من میگی با مادر بزرگم اختلاف دارم، کاملا میتونه حرف درست باشه، راهی هم برای حلش نداریم، احتمالا میتونه چنین باشه، من اینو میپذیرم. به من میگی این رابطه و این شرایط بده، چون تو داری میگی بده، منم میپذیرم بده، ولی هیچ کس نگفته که زندگی با اون خانم بهتر میشه یا کمتر بده.
مادر بزرگم فکر کنی شما 2 نسل اما خب فاصله داره، نمیتونه من رو درکم بکنه.
من این که تو میگی اون خانم تو رو بیشتر درک میکنه از مادر بزرگ شاید، ولی معلوم نیست برای از درک کردن بخواد با تو خوشرفتاری کنی. و علاوه ببین عزیز، تو الان تو استدلالایی که میکنی یه چیزاییست که خیلی درست نیست، که پدرم باید با من مشورت میکرد یا به من میگفت. من نمیگم کار خوبی کرده، ولی خیلی کار بدی هم نکرده، ای بسا صلاح شما همه این باشه. دوم به من میگی محبتش کم شده، این به خاطر عقل نیست، این به خاطر اینکه پدر تو حق داره بعد از جداشون از همسرش بعد از 10 سال بره ازدواج کنه یا با زنی دوست باشه یا عقد کنه، اون رو هم میشه فهمید. اینکه برخی از اوقات این انتخابا غلطن و بدن رو میفهمم، ولی شون کار غیر اخلاقی، غیر قانونی، غیر مذهبی نکرده. بعد تو برمیگردی میگی به خاطر اون محبتش به من کم شده، معنایی نداره. اینکه پدر رفتارش و اخلاقش عوض شده شاید، ولی آدم
ها به نظر شما شاید به خانوادش مشورت نکرد.
برای چی مشورت کنه عزیز؟ پدر شما با مادر بود، مادرش مشورت کنه برای ازدواج؟ مشورت
نمی‌کنه. آخه ازدواج اولش هم آخه مشورت نکرد، یعنی هر کاری میکنه سر خود میکنه.
آخه عزیز، پدر تو اگر کاری که میکنه سر خود میکنه و اشتباه میکنه که حرف تو من بپذیرم، کی گفته مادر بزرگش نظرش درسته؟ مثلا مادر بزرگ چه حقی و نظری میتونه داشته باشه؟ ایشون تخصصش چیه که به پدر تو بتونه راهنمایی ازدواج بکنه؟ تو دنبال بهانه داری میگردی بدون که پدر به من میگی رفتارش بده، انتخابش بده، کاراش بده، من باید موافقم. ولی با مشورت با تو و مادر بزرگ مسئله حل نمیشه.
خب پدر من اولین بار که ازدواج کردم مشورت نکردم با شما اینو طلاق کسی بشه. خب من نمیخوام بار دوم دوباره به طلاق کسی بشه. پدرم ناراحت بشه.
این استدلال تو اصلا درست نیست. یه استدلال تو اصلا حرف تو اینه که اگر یه مردی بخواد ازدواج کنه اگر با پدرش مادرش مشورت بکنه طلاق نمیگیره، اگر نکنه طلاق میشه. حرف عزیز، از ماجرای ازدواج و طلاق پیچیده تر از اینه. بله آدم مشورت میکنه ولی نظر خودش هم. اصلا پدر تو میرفت با مادر بزرگ مشورت میکرد، میگفت این کار نکن، میرفت میکرد، یا اونا میگفت این کار بکن میکرد، چه فرقی میکرد؟ نه ببین تو داری
من تو خونه مادر بزرگم هستم، هیچ کس آخه همسن من نیست که بخواد من درکم بکنه.
نه ببین عزیز، مسائل رو با هم مخلوط نکن. تو به من میگی من در شرایط بدی قرار گرفتم، کاملا کاملا حق با تو. پدر و مادری جدا شدن، مادر تو اونگونه مسئول نبوده یا نخواسته یا نشده، تو رو به پدر بزرگ و مادر بزرگ سپردن، اونا با تو دو نسل فاصله دارن، شرایط زندگی تو شرایط خوبی نبوده، خیلی متفاوته با دختری که با پدر و مادرش و خواهر برادرش زندگی میکنه. کاملا کاملا حق با توه، ولی اون نتیجه گیری از توش گرفته نمیشه. تو من بگی این وضعیت من بده بده بد بوده، میگم باید موافقم عزیز، کارایی که شده خوب نبوده، باید موافقم. ولی اینکه چرا پدرم مشورت نکرده میره کنار. اینکه من کسی دور برم نیست، خب این واقعیتی است که داره. مثل آدمایی است که یه دونه بچه، مثل آدمایی هستن
من همه مشغله ذهنی دارم، خب من نمیتونم قشنگ درسم تمرکز بکنم.
خب بنابراین تو من میگی من مشکلاتی دارم، کارامو نمیتونم به خوبی انجام بدم، متوجه هستم، کمک تو میخوای هم از جانب خانواده که احتمالاً شاید به تو نتونم بدم، ولی یه مشاور میخوای که کمکت کنه که وسط این پیچ و تابها بتونی با خطر و ضرر روبرو نشی که شدی. ولی چون تو الان بحثی که میکنی با من عزیز درباره این نیست که اوضاع من خوبه یا بده، که من به تو میگم بده، به من تو به من میگی که این شرایط مناسب نیست، میگم باید موافقم، ولی نتیجه گیریاتو موافق نیستم. مثل این که من برگردم بگم غذا خوشمزه نبود پس بعدو شما منو دوست نداری، من اونجا مسئله دارم. غذا خوشمزه نبود ولی به این که من تو دور دوست دارم یا ندارم اشکال نداره. تو من میگی شرایط من بده، وضع من بده، از آغاز همه چی خراب شده، مادر من آنگونه بوده، پدر مادر جدا شدن، من پدر بزرگ مادر بزرگ زندگی کردم، 4 سالی است که پدر اون توجه و محبت رو به من نمیکنه، من اینجا دور برم کسی نیست، من تنها هستم، من با مادر بزرگ نمیتونم کنار بیام، اونا منو فهم درک نمیکنه. همه حرفا درست، ولی این که حالا
مشکلی که چه از وقتی که دنیا اومدم پیش من تو همین 4 سالی بود که پدر با یه خانم آشنا شدن.
خب آخه این باز این نظرت هم درست نیست. هیچ بچه‌ای که پدر مادرش از هم جدا بشن که بدون مشکل نمیتونه باشه. نه ببین، تو تصمیم گرفتی به یه نتیجه گیریایی که خطرناکه، به این کار دستت میده عزیز. گفتم تو به من موضوع رو بگو، بعد نتیجه‌ای که مربوط به اونه باید گرفت. قضا خوشمزه نیست، علت جینه، نه اینکه من کسی رو دوست دارم یا دوست ندارم. تو اون نتیجه گیریات الانم حرف این که پدر من چرا به ما نگفته، نگفتم تاییدش میکنم، برای موضوع مهم نیست. چرا ما با هم زندگی نمی کنیم؟ ای بسا این زندگی برای تو کمتر بده، نمیگم خوبه، در ارتباط با زندگی که پدرت بتونه با اون خانم اونم تازه یه پسر 14 ساله. حالا پدر که اونجا نیست که من باش صحبت کنم.
پدرم نیست ولی مادر بزرگم هستم.
ایشون دلشون میخواد با من صحبت کنن؟
بله
میخواد. بنابراین پس بذار ما پیام ها رو بشنیم، من رو خط میذارمتون، بعد از پیام ها صحبتمون با هم ادامه. شنگ و رجمن با ما باشید.
جراحی های زیبایی و بازسازی بینی از پیچیده ترین و مشکل ترین عمل های جراحی است. توصیه می شود قبل از تصمیم به عمل جراحی بینی با چندین متخصص جراحی زیبایی مشورت نمایید. دکتر محمد گلشاهی، جراحی با تجربه، با برترین تکنیک در کلینیک مجهز خود پذیرای شماست. مشاوره اولیه حضوری یا تلفنی رایگان می باشد. تلفن 714-639-0585 714-639-0585.
به این اطلاعیه از دفتر نظام نژاد توجه فرمایید. شماره تماس با آقای نظام نژاد 310-775-2131 NMLS number 288631. قابل توجه شهروندان آمریکا که حداقل سنشان 62 سال بوده ولی درآمد کافی و کردیت خوبی نداشته و یا امکان پرداخت اقساط ماهیانه خانه خود را تا آخر عمرشان ندارند، میرساند دولت آمریکا برنامه رفاهی مناسبی برایشان در نظر گرفته و آنها میتوانند بدون ارائه اوراق مالی خانه دلخواه خود را با پیش پرداخت حداقل 25% خریداری و یا وامهای فعلیشان را تجدید و یا در صورت نیاز پول نقد دریافت نمایند. مراحل تنظیم این نوع وام توسط دفتر ما هیچ هزینه‌ای برای شنوندگان رادیو همراه نخواهد داشت. شماره تماس با آقای نظام نژاد برای شنوندگان رادیو همراه 310-775-2131 310-775-2131 عضو 08 ایرانیان.
LA Sound Production با افتخار تقدیم می کند شنبه 15 آگست، شبی با صدای گرم و دلنشین شهاب تیام. Live in concert at the Quest Theater, Sacramento.
بیقرار دلم.
تلفن اطلاعات 916-586-4825. تهیه بلیط در کلیه مراکز معتبر ایرانی و سایت questsacramento.com و ticketfly.com. Sponsored by Zoom Motors.
آخ دست بهم نزن، درد میکنه.
کجا درد میکنه عزیزم؟
پام درد میکنه.
کجا شاخه؟ مچ، پاشنه، انگشت، کفه،
همه جاش انگار. اوف دست بهش نزن.
خیلی خوب عزیزم، پاشو بریم.
کجا بریم؟
پیش دکتر کوسری.
کدوم دکتر کوسری؟
بابک کوسری.
آها بسکتبالیسته.
نه، جراح اختصاصی لیگ بسکتبال لس آنجلس. کلی از داخل و خارج آمریکا واسه عمل پامیان پیشش.
درد میکنه.
پس پاشو بریم دیگه.
هی میگه پاشو. با کدوم پا بابا؟
چی عزیزم؟ میخوای بغلت کنه؟
آخ گفتی نیکی و پرسش.
سلام، من دکتر بابک کوسری دارای فوق تخصص در جراحی های پا، شما را در بهبودی ناهنجاری های پا و مچ پا یاری می کنم.
متپا در نورتریج، والنسیا و نایس. 1-888 دکتر کوسری 888-375-6727. عضو 08 ایرانیان. drkosari.com.
رضا مظاهری مجری برنامه شما و ریل استیت در تلویزیون جهانی آپادانا تقدیم می‌کند. جهت خرید و فروش خانه، ساختمان‌های تجاری و اجاره‌ای در شمال کالیفرنیا، بی ایریا، سیلیکون ولی، سان فرانسیسکو تا سن هوزه با آقای رضا مظاهری، مشاور فعال و آگاه با 26 سال سابقه درخشان در شرکت آلن پنل تماس بگیرید. تلفن 408-358-3676 408-358-3676. رضا مظاهری، مشاور آگاه و دلسوز شما در شمال کالیفرنیا.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیزی گفتگوی داشتیم، با ایشون یا مادر بزرگشون گفتگومون رو ادامه میدیم. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام خانم، خوشحالم از اینکه باهاتون صحبت
کردم.
متشکرم. چه خبر است؟
قبل از هر چیزی میخوام ازتون تشکر کنم که واقعا حرفای شما سازنده است، مخصوصا تو خانواده ما.
لطف دارید. چه خبر است اون خونه؟ چه خبر است اون خونه؟
والا اینجا آقای دکتر من هستم، پدر بزرگ این بچه هست. عمش که عقد کرده است و عموی 30 سالش.
خب از خانواده به خوشبخت شلوغی اونجا دور برای این دختر خانومه.
دقیقاً.
خب
آقای دکتر، من در سن 60 سالگی هستم.
بله.
اون کششی که باید یک مادر جوان داشته باشه من ندارم بر این بچه.
نه متوجهم، کاملا بهتون حق میدم خانم. من هیچ ایرادی رو متوجه شما به هیچ وجه نمیبینم. به هر حال ازدواج غلطی صورت گرفته، بعدن جدایی اتفاق افتاده، یه کودکی رو به شما سپردند و به اینجام رسیده. دختر خوبیه. من فقط در مورد انتظاراتش و نتیجه گیریاش مسئله داشتم.
بله.
حالا چه کار میخواد بکنه که فکر میکنه شما اینقدر مانعش هستید و رو نمیفهمید؟
آقای دکتر، یک مسائلی پیش آورده، مخصوصا امسال دوست داره با پسرها دوست بشه، تلفن بده، شماره تلفن بده، در ارتباط باشه و من نمیپذیرم آقای دکتر.
نه متوجه هستم، تقریبا همه پدر و مادرهای همچین نگرانی هایی رو دارن، ولی ببینید من البته بیش از اون حس میکنم، یعنی بر اساس حرفایی که من باش زدم بیش از اون به یک اعتبار خشمگین و غمگینه، میدونی؟
دقیقا.
یعنی این اون مسئله ماست که میتونه کار دستش بده. اون وقت است که به هر حرف ظاهرا فریبکارانه مهربانانه دل میبنده و میتونه به زحمت بیفته.
بله.
و به همین جهت است که حالا بذارید من یه دو سه سوال ازتون دارم. سوال اول این است که واقعا اون خانومی که عقد کرده رو شما چقدر میشناسید پسرتون؟
اصلا تا الان ندیدم آقای دکتر.
اگر به پسرتون بگید ما چرا او رو نبینیم حالا که عقدش هم کردی، پاسخش چیه؟
آقای دکتر، من چون پسرم سعی میکرد مخفی نگهداره این قضیه رو تا حدود یک ماه پیش که ما علناً متوجه شدیم که این خانم عقد کرده، خود من عنوان کردم، گفتم من میخوام ایشونو ببینم.
آها.
پسرم جواب به من نداد. جواب به من نداد و گذشت حدود یک هفته پیش. من یه مسافرت کوتاهی داشتم، رفتم برگشتم، البته به اتفاق همین دختر. آقای دکتر زیادم حرف میزنم، منو ببخشید.
نه خواهش.
من این چی این بچه رو به دندون گرفتم، اگر یک ساعت از خونه میرم بیرون باید این بچه همراهم باشه.
خب چی شد؟
هیچی، من رفتم مسافرت کوتاهی و برگشتم، یه چیز خیلی کوچولوی سوغات من دادم به پسرم، گفتم ببر خونت.
خب.
این پسر وقتی که رفت برگشت گفت مامان خانم میخوان بیان شما رو ببینن. اول که عصبی بودم، خواستم بگم نه نمیخوام ببینم، چرا تو این چند ساله نیومده منو ببینه به عنوان یک مادر، به عنوان یک پرستار بچه این آقا. بعد باز خودم رو سرزنش کردم، گفتم هیچ مسئله ای نیست، شاید که اینو به فال نیک بگیرم، یه گشایشی تو کار این بچه بشه. قبول کردم آقای دکتر. قرار شده 2 روز دیگه این خانم و پسرم بیاره خونه ما.
اوکی. من با این کار موافقم. به هر حال حالا به من بگید که اون خانم رو اصلا میدونین چند سالشه؟
فکر میکنم حدود 35 سال داشته باشه.
دختر 90 گفت که پسر 14 سالم داره.
بله دقیقا.
حالا تو این
منم شنیدم البته.
حالا تو این خونه ای که پسر شما میره با این خانم، آیا اون پسرم هست یا نیست؟
بله هستش.
پس بنابراین پسر شما خونه اون خانم که میره یا خانش که میره، اون خانم هست به اضافه یه پسر 14 ساله؟
بله بله.
شما درباره اون پسر چی شنیدید؟ با مادرش زندگی میکنید؟
درباره اون پسرم اینجور که من دورا دور شنیدم از این طرف اون طرف، مثل اینکه پسرم زیاد موافق نبوده با ازدواج مامانش.
بله، ولی با مادرش زندگی میکنه اون پسر، درسته؟
بله با مادر زندگی میکنه و مثل که حضانت بچه رم از پدر گرفته.
به من بگید مادر میدونید کار میکنه یا نه؟
بله من شنیدم توی آرایشگاه کار میکنه نیمه وقت.
پسرتون شغل و کارش چیه؟
شغلش مغازه دارن، تو سوپرمارکت کار میکنه.
وضع مالیش چطوره؟
بد نیست، متوسط.
اون وقت فرض کنید اگر 1,000,000 تومان در میاره، چقدر چه خرج خونه و دخترش میکنه، چه مقدارشو خرج اون خونه میکنه؟
آقای دکتر، خونه خرج دخترشو من دارم میدم. پدرش گاه گداری به عنوان یه شام ببره بیرون، یه لباسی، یه کادو براش بخره، در اون حد خرج اصلی این بچه با منه.
چقدر واقعا فکر میکنید پسرتون انتخابی که کرده با این خانم دوم میتونه انتخاب درستی باشه، یا با توجه به نظری که راجع به پسرتون دارید میتونه واقعا عاقلانه و واقع بینانه نباشه؟
آقای دکتر، من نظرم به عنوان یک مادر با این سنی که دارم و تجربه‌ای که دارم، حس میکنم اگر این پسر من میرفت با یه خانم ازدواج میکرد که بچه نمیداشت، یا لااقل بچه میداشت، یه دختر بچه میداشت که دختر خودشم میپذیرفتن،
بله.
به نظر من بهتر بود این بچه، این دختر بچه کم بوده، بچه پدر رو زیاد حس نمی کرد.
بله، و بعدم میتونستن کنار بیان. احتمالاً اگر اینا توی خونه برن ممکنه مسئله بیافرینه،
چون هم جنس نیستن آقای دکتر.
بله.
دو جنس مخالفن.
حالا اونش بر نوعی که زندگی میکنن، دو فاصله ای که دارند و اینها مسئله است. حالا دختر نوتون چقدر اهل درسه؟
خیلی کم.
چقدر اهل ورزش و فعالیت های ورزشیه؟
به فعالیت های ورزشی هم زیاد اهمیت نمیده، بیشتر راغبه که آزاد باشه، خودشو درست کنه، بره بگرده، با جنس مخالف باشه، که من شدیداً مخالفت میکنم. اینه به من پرخاش میکنه، هرچی به دهنش میاد به من میگه، به پدر بزرگش، به عمش. واقعا سخت کرده زندگی رو برای من آقای دکتر.
رابطهش با عموش چطوره؟
بد نیست، چون عمو صبح میره شب میاد، منم که ثابت تو خونه هستم.
تو فامیل شما دختری همسن و سالش ندارید؟
داریم، اما اصلا مناسب نمیبینم با هم باشم، بدتر از این میشم.
بله، گرفت. آخه ببینید عزیز، این اداره و کنترلی که شما دارید دیر یا زود از دستتون در میره.
100%.
یعنی؟
آقای دکتر، من همین خواهش از پدرش کردم، گفتم پسرم، من شماها رو بزرگ کرده بودم، الان وقت استراحت من بود، ناخواسته شما یه بچه را بودی تو دامن من گذاشتی، من گناهی نکرده بودم، حالا 14 سال نگه داشتم، الان دیگه بیا تکلیف بچه‌تو مشخص کن. آیا روزی که شما رفتی با این خانم دوم ازدواج کردی فکر نمی کردی بچه داری؟ باید مشخص میکردی اون خانم یه پسر بچه داره، شما یه دختر داری، اینا رو فکر میکردی. در اومد جوابی که به من داد پسرم، گفت من فکر نمیکردم بچه‌م تو این بازی قاطی بشه. گفتم این بازی نبود، این سرنوشت بود.
خب حالا فکر میکنی پسرتون به دنبال چه کاریه؟ برای حل ظاهری این روابط میخواد چه کار بکنه؟
والله آقای دکتر، الان من مدت هاست که به این پاپیچش شدم که من توان ندارم، نمیتونم این بچه رو کنترل کنم، مشکله برای من، منم سلامتیمو دارم از دست میدم به خاطر این بچه. حرفی که میزنه میگه شما صبر بکنید، من میخوام یه کارایی بکنم. تا چند روز پیش در اومد من گفت 1 سال دیگه من خونه بزرگتر میگیرم و این بچه رو با خودم میبرم.
من البته معتقدم عزیز، بر این که اتفاق بدی افتاده، مثل یه تصادفیست که شده، بهترین کار این است که شما اولا اون خانم رو ببینید و واقعا یه نگاهی بکنید، ببینید آیا میتونید ازش یه مقدار انتظار مهربونی و مادری داشته باشید، چون اگر مهربون و مادر باشه شاید بتونه با دخترتون یا نوتون ارتباطی برقرار کنه. درسته ماجرای دوتا پسر و دختر تو این سن و سالن، ولی واقعا میشه براشون و برای رابطهشون یه کاری کرد و شاید هم حتی کمک هم باشن، بدون اینکه به عنوان پسری و دختری باشن. یعنی واقعا به قول معروف یک صیغه محرمیت خواهر برادری هم که به یک اعتبارم هستن با هم بخونن، یا خاطرتون از این بابت آسوده باشه. من فکر میکنم حق با شماست، این شرایطی که هست باید تغییر پیدا کنه. مثلا با گفتگویی که من با نوتون داشتم، ما میتونیم گرفتار بشیم. یعنی بهتر این است که ببینید اون خانم کیه، چقدر میتونید روش حساب کنید و چگونه میتونه یه رابطه ای رو شاید با نوتون برقرار کنه یا نوتون با اون، چون الان مخالفتی اون نداره. و ببینیم قدمای بعدی چیه. به من میگید احتمال یه مقدار مسائل و مشکلات بیشتری هست، متاسفانه هست. یعنی این یکی دو سه سال آینده خیلی دوره‌های حساس و بحرانی خواهد بود. و به همجاست من فکر کنم عزیز، کنار شناخت این خانم، مخصوصا اگر ببینید که چه کسی هست، یه خانم روانشناس باید پیدا کنید که خوب باشه، که اگر لازم شد نوتون، پسرتون، اون خانم برن با هم گفتگو کنن، ببینن واقعا میشه این مجموعه یه کمی ناهمگن و نامتجانس رو یه جوری کنار هم گذاشت، آیا میشه از اینا یه مخلوطی درست کرد که آسیب کمی همه ببینند و سود و فایده بسیاری داشته باشه؟ چون به نظر من میشه یه مدیریتی اینجا کرد. به هر حال یه اتفاق بدی افتاده، یه تصادفی شده، حالا باید حق رو به کار گرفت و واقع بینانه مسئله حل کرد. شما به دو چیز احتیاج دارید. یکی یه مقدار برخورد خوب مهربانانه شما باید داشته باشید با این خانم. اولا به یک اعتبار حالا شناخته ناشناخته عروس شماست، از جانب دیگه احتمالاً نوه شما دیر یا زود در ارتباط با او قرار میگیره، بنابراین شما باش خوب و مهربون باشید، کوشش کنید ببینید چقدر میتونید روی این خانم حساب کنید که بتونه دوستی برای نوتون و برای حتی شما باشه. و با همکاری هم این بار رو دو سه سالی هم بیشتر احتیاج نیست که بکشونید که بچه ها هر دوتا دیپلمشون رو بگیرن و توی شرایط دیگه قرار بگیرن. ولی این رو بدون یه کمک راهنمایی از یه روانشناس خوب به نظر من مشکل میتونید. این که از پسرتون بخواید یا خودتون اطلاعاتی کسب کنید تو منطقه‌ای که هستید، یه خانم روانشناسی رو که مقصد مادر هست، یعنی خودش هم فرزندی داره، پیدا کنید که شاید بتونه دخترتون رو، شما رو، پسرتون رو، اون خانم رو کمک کنه. ببینیم واقعا قدم بعدی چی میتونه باشه. هنوز بهتره یه جوری جدایی باشه که البته خوب نیست ولی کمتر بد باشه، یا اینکه پسرتون هرچه زودتر یه فکر خانه‌ای رو بکنه و یه شرایطی رو به وجود بیاره. همین قدم که امیدش رو برای مثلا حالا نه سال آینده، چند ماه آینده بده، میتونه خوب باشه. به هر حال امیدوارم بتونید این معما رو حل کنین، چون یه معمایی است که یه کمی اشتباه توش بشه ضرر و خطرهای جدی میتونه داشته باشه. ولی واقعا فهم و درک شما رو که کاملا پیداست، با مهربونی خوبی نوه رو به اینجا رسوندید، واقعا قابل ستایشه. و امیدوارم که این وضعیت که به هر حال پایه خوبی رو برای ارتباط شما و شرایط به وجود آورده با وجود همه این اتفاقات بد، زمینه بشه برای این که بعدم بتونید به هر حال زندگی این بچه‌های بیگناهی رو که وسط این طوفان گیر کردن کمک کنید. ولی خیلی خیلی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم. بنابراین هم اون خانم رو ببینید و هم دنبال واقعا یه روانشناس بگردید. یه کمک خارجی احتیاج دارید عزیز که بتونه نوتون رو اینا رو کمک کنه. امیدوارم این مجموعه به یه سرانجامی برسه. ولی خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
آقای دکتر ممنونم از راهنماییتون. و یکی هم همین سوالو من داشتم، پس آیا من با این خانم که قرار گذاشتم مسئله خوشایندیه؟ پس خوبه،
بسیار کار درستیه، ولی با خوبی و مهربونی حتی اگر ایشون رو نمیپسندید هم رفتار کنید. برای که بذارید من به شما بگم، یه جوری سرنوشت نوتون کم و بیش با این خانم گره میخوره و بنابراین بهتره از راه خوبی و مهربونی باشه، چون از اون طریق بیشتر میشه نتیجه گرفت و امیدوارم هم که چنین باشه. برای خوش باشم.
آقای دکتر از راهنماییتون خیلی ممنونم. فقط میتونم در یک کلام بگم خدا به شما سلامتی بده و برای ما حفظتون کنه.
لطف و محبت. ممنونم از محبت.
زنده باشید آقای دکتر. به خدا میسپارم.
خدا نگه. شنگ و نجبن بعد از چند پیام با ما باشید.
این بیمار تصادفی همراهشون اینجاست؟
بله آقای دکتر، من اینجا.
تصادف شدید بوده ولی خوشبختانه بیمارتون زنده میمونه.
بهوشه؟ حرف میتونه بزنه؟
بله بهوشه. اتفاقا اسم یه نفر رو دائم داره تکرار میکنه.
حتما منو داره صدا میکنه، همسرش، عزیز دلش.
نخیر خانوم، از وقتی بهوش اومده
دائم داره میگه کامران یدیدی، کامران یدیدی.
دریافت بالاترین حقوق قانونی در امور تصادفات و صدمات شدید بدنی فقط و فقط در دفاتر حقوقی دکتر کامران یدیدی. پیروزی پرونده خود را با تماس با نوه برنده تعیین کنید. 818-999-99-99.
عزیزم من کیم؟
کامران یدیدی.
کنفرانس دکتر فرهنگ هولاکویی در شمال کالیفرنیا، شنبه 22 آگست 2-5 بعد از ظهر، دوراهی ها یا بحران های زندگی، شنبه 22 آگست 6-9 شب، مهربانی یا مهرطلبی و خوددوستی یا خودخواهی، یک شنبه 23 آگست 2-5 بعد از ظهر، از وابستگی تا استقلال و همبستگی همراه با یک تجربه هیپنوتیزم جمعی، یک شنبه 23 آگست 6-9 شب، تشکیل و تغییر شخصیت، محل برگزاری وست ولی کالج در شهر سراتوگا. ورودی برای هر کنفرانس $40 و کارت ورودی را می توانید از طریق kodum.com و یا در محل کنفرانس تهیه نمایید. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید و یا به وبسایت drholakui.com مراجعه نمایید.
با درود، من شاهین صداقت از هنرمندان، قهرمانان یا نخبگانی که قصد مهاجرت به آمریکا را دارند دعوت می‌کنم برای بررسی واجد شرایط بودن، رزومه و سابقه کاری خود را به دفتر وکالت ما ارسال فرمایند. دفتر ما با بیش از 40 سال سابقه کار و 5000 پرونده حقوقی آماده همگامی با شماست. sadaqatlaw@yahoo.com 323-462-44-44 323-462-44-44.
قابل توجه متقاضیان دریافت گرین کارت سرمایه گذاری آمریکا EB-5، شرکت امریکن آلتین با ارائه خدمات ویژه و منحصر به فرد جهت سرمایه گذاری در پروژه های واجد شرایط برای دریافت گرین کارت آمریکا از طریق سرمایه گذاری EB-5 در خدمت شماست. سرمایه گذاری در پروژه های مطمئن کوچک یا متوسط با میزان ریسک کم، تبادل اطلاعات دقیق و کامل با متقاضیان از نحوه انجام و پیشرفت پروژه از ابتدا تا پایان، امکان ادامه سرمایه گذاری در پروژه های دیگر اقتصادی و سودآور در صورت تمایل و درخواست متقاضیان. شرکت امریکن آلتین دارای نمایندگی در ایران. تلفن 310-910-3303 310-910-3303 americanaltin.com.
ایرج روحانی MBA CPA، حسابدار قسم خورده با بیش از 25 سال تجربه در آمریکا، عضو انجمن و کانون حسابداران خبره آمریکا و کالیفرنیا. ایرج روحانی CPA در شهر سانتا مونیکا. تلفن 310-828-6655 310-828-6655.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر، ممنون از وقتی که برای ما میذارید. من خیلی وقت نیست که با شما آشنا شدم، ولی کن یه سری استودیاتون رو تهیه کردم، یکی از کنفرانساتون رو توی اروپا اتند کردم و بعد از گوش دادن حرفای شما یه ذره سعی کردم یه ذره خودم رو بشناسم، یه مقداری شخصیت‌های خودم برای خودم عجیبه و گفتم که با شما تماس بگم شاید بتونم یه پروفایل دقیق‌تری از خودم بسازم. برای این کارم چند تا از خصوصیت خودم رو لیست کردم، حالا نمیدونم از کجا شروع بکنم. میخوام شما سوال کنم.
من اول ازتون بپرسم شما چند سالتون عزیز؟
من 27 سالم.
چی خوندی؟ چه میکنی؟
من دانشجوی سال آخر دکترا هستم در یک از رشته‌های پزشکی.
اون وقت در کدام کشور ساکنی؟
من انگلستان هستم.
چه مدتی هستم انگلستانی؟
الان 12 ساله. من در واقع از بچگی میومدم برای سامر اسکول اینجا، بعد 16 سالم که بود به طور کاملا تنها در واقع اومدم اینجا برای ادامه تحصیل. اینا خانواده هم ایران بودن، دوست داشتنی هم اینجا نداشتن.
چطور شد که با یه همچه کار خانواده موافقت کردن یا خود میخواستی؟
من خودم خواستم. میگم قبلش میومدم اینجا مثلا برای دوره های زبان کوتاه مدت، یه دو سالی اومده بودم. بعد وقتی که آخرین باری که برگشتم ایران به خانواده هم گفتم که من در واقع میخوام که خارج از ایران ادامه تحصیل بدم. و خانواده هم همیشه اینو میدونستن که من خیلی از همون بچگی هم خیلی دختر در واقع ایندیپندنتی بودم و دوستشم همه کارم خودم برای خودم تصمیم بگم و موافقت کردم. ولی خب خیلی از خانواده اطرافیان مخالفت خودشون نشون دارم، ولی خب به هر حال پدر مادرم تصمیم گرفتن که این شرایط رو به من مهیا کنن.
حالا اولا چند تا خواهر برادر دارید عزیز؟
من فقط یه برادر کوچکتر از خودم دارم، اختلاف سنیمون هم 2 سال هست.
اون وقت یعنی میخوام بگم چگونه خانواده شما فکر کردن یه دختر 16 ساله رو میتونیم بفرستیم انگلستان در حالی که پدر و مادر و برادرش که 14 سالش ایرانه؟ کجا فرستادنتون؟ یعنی کجا را؟
لندن بودم.
نه میدونم با کی خانواده زندگی میکنی؟
نه من در واقع یه شرکتی در ایران بود که مثلا کارهای کالج رو مثلا برای دانشجویی که میخواستن مهاجرت کنن اقدام میکرد. از طریق اون شرکت من خوب میگم اون سامر اسکولر که میومدم دیگه مثلا یه جورایی خانوادم تراست میکردن اون کمپانی رو و بعد بهشون گفتن که خب میشون میخواد حالا بیاد و دائم بمونه، شما چه نظری دارین، چه مثلا کالج رو برشون پیشنهاد میکنین؟ که ایشون این کمپانی به ما یه در واقع اینترنشنال کالج رو معرفی کردن. ولی من وقتی اومدم اینجا یک ماه و نیم بعد خودم تصمیم گرفتم که نمیخوام اونجا بمونم، شهرم رو عوض کردم، خودم رو یه مدرسه ثبت نام کردم، برای خودم خونه پیدا کردم، همه کارم رو خودم کردم.
نه متوجهم. به من بگید مادر و پدر شغل و کارشون چیه؟ اگر مادر جون کار میکنه؟
مادرم خانه‌دار هستن، پدرم دندان پزشک.
به من بفهم فاصله سنیشون چقدره؟
7 سال.
وقت نوع ارتباط اونها رو خوب بعد متوسط میدونی؟
خیلی به زمان بستگی داره، از بعد تا متوسط میتونم معیار بزنم.
اوکی. برادر الان کجا هست و چه میکنه؟
برادرم ایران هستن هنوز، ایشون هیچ وقت نخواستن که بیان. یعنی ایشون هم به دامادرم تشویق کردن که مثلا خب خواهرت اونجاست بیا مثلا تو هم بمون پیشش و اینا، ولی همیشه وقتی برای مثلا مسافرت اومد اینجا گفت نه من ایران رو ترجیح میدم.
ایشون چی خونده چی میکنه؟
ایشون دانشجو قبول شدن، یه سالی هم رفتن ولی کن تصمیم گرفتن ادامه ندن، یه مقداری هم یعنی کار خاصی نمیکنه، برای خودش خونه داره و با روزمرگی در واقع میکنه.
خب میدونید یه ذره ترکیب هر دوی شما عجیبه، یعنی خواهر و برادری با این همچین تفاوتی از نظر جهت و هدف و زمینه‌های اورینتیشنشون، چون باید یه خبرایی باشه. اگر ازتون بپرسم آیا در خانواده پدری و مادری هیچ مورد مثبت یا منفی فرق نمی‌کنه که برجسته باشه هست، از بیماری گرفته یا از توانایی گرفته یا از نظر مالی یا هر چیزی که مثلا بگید خب خانواده ما با این تعریف میتونه بشه یا با این میتونه معرفی بشه، چه خانواده پدرتون، پدر و مادرشون چه مادر؟ مثلا
خانواده مادرم رو میتونم با تحصیلات خیلی بالا و دیسیپلین خیلی بالا در واقع معرفی کنم. خانواده پدرم رو یه خانواده ای که زحمت کشتر بودن و خیلی شاید دخالت بیشتری داشتن بزنه که هم دیگه، ولی صمیمیت بیشتری هم داشتن. اصلا این صمیمیت خیلی وقتا اذیت کننده بوده، خیلی وقتا میدونین بیش از حد بوده دخالتشون، ولی خب خیلی خانواده نزدیک تری بودن.
به من بگید که آیا در برادر علائمی از اضطراب یا افسردگی یا خشم رو میبینی؟
100%.
چه بیشتر میبینی؟
چون بیشتر وقتش رو با کامپیوتر و ویدیو گیم میگذرونه و کلن زنگیش مثلا به این صورتی که شبها بیداره صبحها میخوابه، بعد هیچ هدف خاصی هم توی زندگیش نداره و خیلی وقتا عصبانی، مثلا خیلی راحت از کوره در میره، خیلی انتظاراتش هم از اطرافیانش زیاده، یعنی خیلی احساساتش رو نشونده، برعکس من که خیلی میتونم کنترل کنم، ایشون خیلی اکسپرس میکنن.
ببینید چون علائم برادر افسردگی همراه با عصبانیته، فقط من میخوام مطمئن بشم چون در ارتباط با شماست، شما حالت سرخوشی نداشته باشید، یعنی یه دختری پر از شور و شوق و هیجان، ضمناً پر انرژی، با خواب کم بتونید زندگی راحتی داشته باشید، دست به مقدار کارهای ریسکی و خطرناک بزنید. چقدر خودتون
میتونم بگم اینجوری نیستم، اتفاقا خیلی خوشخوابم، یعنی نه ساعت خوابم و هر شب دارم و خیلی هم اتفاقا انرژی ندارم. یکی از چیزایی که هستش این همین مود سوینگیه که دارم، که مثلا خیلی وقت اصلا حتی پیش میاد مثلا دو سه روزم از خونه بیرون نمیرم، یعنی میشینم توی خونه یا درسمو انجام میدم یا با فیلم و اینا، ولی هپی ام که تو خونم.
خب همین من میخواستم ببینید، برادر علائم افسردگی رو نشون میده، سابقه شما یه مقدار زمینه شیدایی رو یعنی منیک رو الان وقتی اشاره میکنین به مود سوینگ نوع خفیفش پایین و بالا رفتنیست که در روز یا فرض کنین ساعت یا حتی حد اکثر هفته صورت میگیره. منیک دیپریشن میتونه ماجرای ماه و سال باشه. من اونو میخوام اول خاطرم آسوده باشه که به اصطلاح رول داوت میدارم.
من اینجایی هستم که صبح که از خواب بیدار میشم انرژی خیلی کمی دارم، رو به هر چی دیرتر میده، یعنی شب تر میشه خیلی انرژی بیشتری دارم. یعنی مثلا ساعت 5 و 6 بعد از تازه احساس میکنم که برای من روزم شروع شده.
اوکی اونو متوجه. بنابراین زمینه اون مود سوینگ بیشتر بهتون میخوره تا افسردگی. حالا دو سه تا چیز برجسته مثبت و منفی در شما چی عزیز؟
من نمیدونم حالا کدومش مثبت و کدومش منفی، ولی سه تا چیزی که خیلی توی ذهن خودم میومد قبل از اینکه با شما تماس بگیرم، یکی من یه نگرانی فوق العاده شدیدی از آینده دارم و این تماما در مورد مسئله مالیه.
بسنب کنید همینجا بیستید، دختر معقول و منطقی هستید، شما یه آدم متخصصی بار میایید و بعدم به احتمال 99% یه شغلی که بتونید زندگی اقتصادیتون رو به خوبی بچرخونید خواهید داشت. نگرانی برای چی؟
شاید بخوام اگر بهتون بگم، شاید لایف استایلی که برای خودم دارم، میدونم که هیچ وقت با اون کاری که من در آینده بکنم، حداقل با اون کار روتینی که مثلا بخوام انجام بدم کاور نمیشه.
منم فصب کنیم، این نگرانی نداره. ببینید من نگرانی وقتی است که به احتیاج من چه فیزیکی چه روانی ضربه ای میزنه که موجب درد و رنج منه. شما من بگید که من مثلا میتونم در لندن با یک مثلا مای 5000 پوند زندگی کنم که مثلا یه همچین عددی برای زندگی شما کنم، بگید من دوست دارم 50000 پوند باشه، خب اونو میتونم، ولی اسم این نگرانی نیست عزیز، اسم این نارضایتیه. چون نگرانی وقتی است که من دردم بیاد، شما دردتون نمیاد با توجه به تخصص و توانایی هایی که داشتید و دارید و جایگاهی که الان به عنوان یه دختر 27 ساله که سالهای آخر فرض کنید رشته رو دارید تعقیب میکنید که میتونه زندگی خوبی رو در حدی که ای بسا 90% مردم در انگلستان کمتر از اون هستن داشته باشه، پس جایی برای نگرانی نیست. فقط شما میتونید اون بلند پروازیتون رو، اون انتظار و اکسپکتیشن شما با مسئله روبرو بشه. چقدر این حرف به شما میخوره و چقدر باش موافقی یا مخالفی؟
موافق که هستم، ولی که بیشتر ترسم از اینه که چون الان لایف استایلی که دارم میتونم بگم خیلی مثلا متفاوت با اطرافیان دیگرم و همیشه از این میترسم که خب من به هر دو یه سنی دارم میرسم که باید از لازم مالی هم دیگه از خانواده هم مستقل بشم و بعد به این فکر میکنم که خب وقتی که این اتفاق بیفته من دیگه نمیتونم این امکانات رو برای خودم ایجاد بکنم. یکی اینه که منو میترسم، یکی دیگه هم این که مثلا
آخه عزیز، آخه این که واقع بینانه نیست. یعنی هر اندازه‌ام پدر و مادر شما از ایران پول بفرستن و زندگی دانشجویی شما رو تأمین کنن، شما روزی که فارغ التحصیل بشید زندگی مالیتون از نظر مقدار پولی که در اختیارتون برای خرج کردن بیشتر میشه. من اشتباه میکنم؟
یعنی
مثلا فرض کنید آره هستم، ببینید شما ببینید برای من اینجاست که کمی من میخوام ببینم من با کی روبرو هستم. من یه دانشجوی هستم که
میخوام بهتون بگم من الان پولی که از پدر مادرم میگیرم سه برابر حقوقیه که من وقتی فارغ التحصیل بشم.
این چه رشته ایست که یک سوم
اینجا وقتی که دکتراتون رو میگیرین اگه بخواین توی کارهای اکادمیک بمونین مثلا در سال شاید 30,000 پون افتر تکس بهتون پی بشه، من میشه مثلا سال 2000 خورده پون و توی لندن 2000 خورده پون مثلا رقمی نیست.
نه کاملا با تو موافقم، ولی واقعا یه همچین پولی رو میدن شما اونجا؟ پس برای چی خود اونجا به اونی کار بکنی؟ چجور جای کار کردنیه؟
اصلا تمام رشته های اکادمیک اینجورن، شما وقتی که کارتون تمام بشه درستون تمام بشه حقوق که شروع میکنین در قرار پستاک انجام میدید از 32,000 پوند شروع میشه. تازه این یکی از حقوقای خیلی خوب پای است، چون اکثرا کارهای دیگه با 24,000 پونده و بعد مثلا شاید 10 سال طول بکشه تا شما حتی به مرز 45-50,000 پوند بخواید.
نه صبر کنید، شما مقصودتون از کار اکادمیک و پستاک چیه؟
یعنی که بخواید بمونید به عنوان استاد دانشگاه کار بکنید، ریسرچ بکنید.
چی اونجا بمونید عزیز؟
خب حتی اگه وارد در واقع اندستری، یعنی وارد
بازار کار بشید، خب
بله اونجا هم بشید حقوقش انقدر فرق نمی کنه، فقط پتانسیل اینو دارید که در سالهای خیلی آینده مثلا شاید 7-8 سال بعد یهو یه جهش بزرگتری داشته باشید.
شما دقیقاً من متوجه شما دقیقاً چی میخونید عزیز؟
من مهندسی پزشکی.
یعنی از یه دانشگاه خوب در انگلستان آدم دکترای مهندسی پزشکی بگیره بعد حقوقش باشه؟
من میتونم بگم که دانشگاهی هم که درس خونم چهارمین دانشگاه دنیا هست، یعنی خیلی رپیتیشن خوبی داره، ولی حقوقای انگلیس همینطور هست.
واقعا این انگلیس ها به درد میخوره.
بعد مثلا ولی که هزینه زندگی واقعا قابل مقایسه نیست.
حالا شما چک کردید که اگر دکتراتون تو این رشته بگیرید امریکا بخواید بیاد چه درآمدی دارید؟
نه تا
به حال. خب این کارو بکنید. آخه انگلستان با اون هواش به چه دردی میخوره با این پولش؟ میدونی چی میخوام بگم؟ نه اصلا اصلا باشه
حساب کنم هزینه ای که برای خوندن این درس صرف شده شاید 20 سال بعدش هم پرداخت نشه.
نه این انگلیسا نه. ببینید من خوشحال نیستم از آنچه که اطلاعات درست شماست که من میدید، یعنی اون موقع است که ماجرای نگرانی نیست، ماجرای سرخوردگی است. یعنی اگر کسی من بگه بیا تو یکی از دانشگاهی معتبر اینقدر خوب درس بخون بعد از اینکه دکترات گرفتی حالا بیا خرجی در حد 30,000 پوند بکن که حالا به حساب دلار مثلا میشه 45,000 دلار در سال، اونم با هزینه های سنگینی که من تو این سفر توی انگلستان دیدم، من فکر میکنم که از نظر تحصیلی و ارتباطش با درآمد رابطه درستی نیست. اونم میدونم شامل حال همه میشه، نه به خاطر اینکه شما خارجی هستید بلکه این خود انگلیسی هم چنینه، ولی به هر حال استدلال و تجزیه و تحلیلتون برای من خیلی معنی داره. حالا بگذار ازت یه خواهشی بکنم عزیز، حرفایی که شما با من زدید بیشتر به من اطلاعات داد تا من از اطلاعاتی به شما بدم. بذارید پیام ها رو بشنیم برگردیم با خاطر آسوده با هم صحبت کنیم. چنگ رجمن با ما باشید.
یک پیام از دفتر خانه بیمه توجه فرمایید. قیمت بیمه های شما را تا 40% کاهش می دهیم. مطمئن باشید اگر نتوانیم بیمه های شما را از 10% تا 40% کاهش دهیم، مبلغ $50 برای شما ارسال خواهیم کرد. با 27 سال سابقه در امور بیمه و دسترسی به بیش از 50 کمپانی معتبر امریکا، ما می توانیم بهترین پوشش با نازل‌ترین قیمت را برای انواع بیمه های شما در یک محل فراهم کنیم. قبل از تهیه بیمه و یا تمدید بیمه های خود با آقای زمانی در خانه بیمه تماس بگیرید. 100% به نفع شماست. بیمه های اتومبیل، مستغلات و صاحبان مشاغل در سرتاسر کالیفرنیا. 949-707-77-77 949-707-77-77 949-707-77-77 خانه بیمه.com.
مرکز بهزیستی بیورلی هیلز به سرپرستی فرهنگ هولاکویی با همکاری جمعی از رواندرمانگران خدمات مشاوره، تراپی و نورو فیدبک را ارائه می دهد. لطفاً برای گرفتن اطلاعات بیشتر یا تعیین وقت ملاقات با تلفن 310-273-7636 تماس بگیرید.
رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم، بفرمایید.
میبینم نام رامین آریان و مرسدس بنز آنهایم سر زبون ها افتاده. باز هم بهت تبریک میگم.
ممنونم، شما همیشه با من لطف دارید.
برای ماموریت جدید آماده ای؟
باز هم ماموریت؟
ما حالا حالا ها با تو کار داریم. بسیار خوب، ماموریت جدید شما اینه که از این پس سرویس اول مشتریان جدید مرسدس بنز آنهایم رو در منزل یا محل کارشون انجام بدید.
ولی این کار قدری سخته.
برای مرسدس بنز آنهایم هیچی سخت نیست. خودروی سیار رو میبرید و سرویس ای رو در محل براشون انجام میدید. تا ماموریت بعدی، خدا نگهدار.
شما هم به جمع مشتریان خوشنود رامین آریان در مرسدس بنز آنهایم بپیوندید و خیالتون آسوده باشد که بهترین سرویس را خواهید گرفت. 1-800-639-5878 1-800-639-5878
ماجیکتل. ماجیکتل قیمت ها رو می شکند. ماجیکتل مطمئن‌ترین سرویس تلفنی بدون نیاز به پین نمبر، بدون پرداخت مالیات و بدون هیچ گونه هزینه اضافی. ماجیکتل از آمریکا، کانادا و اروپا با تهران صحبت کنید، دقیقه ای از 3.9 سنت. سرویس ماجیکتل قابل استفاده از منزل، محل کار و تلفن دستی. تماس نامحدود از تهران به هر نقطه اروپا، آمریکا و کانادا فقط با ماهی 24.95 سنت. تلفن ماجیکتل 1-800-267-1350. یوتل در کانادا 1-866-642-6700 و تلفن دفتر مرکزی اروپا در انگلستان 0203-608-4800. magictelus.com.
صدف یعنی انتخابی از بهترین فرآورده‌های کشاورزی و لبنیات جهان جهت عرضه صدها محصول غذای لذیذ و سالم به شما. انتخاب صدف، انتخاب بهترین هاست.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده ی عزیزی گفتگوی داشتیم، به صحبتون با ایشون ادامه میدیم. رادیو همراه، بفرمایید.
سلام مجدد آقای.
سلام عزیز. خب حالا راجع به خودتون چی دلتون میخواد به من بگید عزیز؟
من حالا یکی این موضوع نگرانی از آینده بود، یکی دیگه این که من از خطاهای اطرافیانم به راحتی میگذرم و این باعث میشه که من خیلی از اوقات هم بیشتر ضربه بخورم ازشون، همینم که یه جورایی احساس ناراحتی بکنم. یعنی همیشه مثلا میگم خب چرا اینجوری، چرا مثلا با من این رفتار رو کردن.
نصب کنید همینجور نه ببینید عزیز، این که شما من بگید من خطای دیگران رو میبخشم، من باش مشکل ندارم، ولی روزی که شما خطای کسی رو بخشید دیگه به اون نباید اجازه بدید که در مسیر و شرایطی قرار بگیره که بتونه همون کار رو علیه شما بکنه.
حرفتون کاملا درسته. میتونم بگم تا 2 سال پیش هم این اشتباه رو میکردم، ولی از اون موقع به بعد جوری شدم که میگفتن یک کسی یک بار اشتباه کرد و اون اشتباه را به عمد کرد، جای توی زندگی من نداره، چون مسلما دوباره تکرار میکنه و خودم رو کنار میکشیدم. ولی همین کنار کشیدن ها باعث شده یه جوری احساس بکنم که خب خیلی اطرافم خالیه. شاید دوست شاید بگم یک یا دو تا دوست صمیمی بیشتر ندارم، بقیه دوستام خیلی خیلی ظاهری تر هستن تا واقعی.
نه ببینید عزیز، اینجا سه چهار تا موضوع. این که من کسی رو به خاطر اشتباهش ببخشم یه مسئله است، این که به او اطمینان کنم و فرصت آسیب مجدد رو بهش بدم موضوع دیگری است که نباید مخلوط کرد. شما میگید اونو متوجه، اما از کجایی که شما انتظارتون از این که همه بر اساس قواعد شما بازی کنن مسئله شماست که ناراحت، بلکه ببینید شما چه کسی میتونه به شما چقدر آسیب بزنه به عنوان یک کسی که داری زندگی میکنی، جز در یه شرایط حساس یا یه مسائل قانونی مطرح باشه که بعید میدونم داشته باشید، یا مسائل عاطفی خب همون دیگه. خب نه ببینید، عاطفی احساسی به عنوان آسیب مثلا چه میتونه باشه؟ بعدم این ماجرای دوستان ظاهر و باطن و اینا از اون چیزایی است که خیلی معنایی نداره، چون قرار است که آدما در یه سطحی رفتاری مناسب و مواظب داشته باشن، ولی این که صمیمی و صادق باشن یا نباشن، خود آدم اگر زندگیش یه چیز شلوغ پلوغی نباشه چه فرقی میکنه؟ مثلا فرض کنید یه کسی بخواد راجع به شما حرف بد بزنه، اگه بخواد دروغ بگه که میتونه بگه، ولی اگه بخواد راست بگه، فقط وقتی میتونه راست بگه شما اذیت بشید که شما رازی رو با او در میون گذاشتید که میخواد دیگران ندونن. و بعدم وقتی که شما این حرفا رو من میزنید، منو میبره برای که بخوام ببینید من کجا میرم. توجه من جلب میکنه که شما دارید مقدمه افسردگی رو فراهم میکنید و بستن خودتون رو. فعلا شما چرا باید از آدما که مهمه، آیا قصدتون کسانی است که شما باشون رابطه دارید به عنوان مرد یا به عنوان دوستان، چه مرد و چه زن؟
شما به عنوان دوستان.
خب چرا به این نچرسته عزیزه؟ مثلا فرض کنید ظرف دو سال گذشته چه کسی علیه شما یه کار بدی کرده؟ مثلا چه موردی بوده؟
مثلا میتونم بگم که
هیچ دلیل نداره بزنم. که دلیل نداره که مثال خاص بده. من میخوام ببینم ذهنیتون چه، حالا اگر چیزی هم
ببینید، مثلا در ظاهر مثلا خیلی یه چیزی رفتار میکنن که چقدر مثلا الان ما اینجا هستیم همه داره به همون خوش میگذره و شاید لزوما نسبت به شخص خود منم نباشه خیلی از وقتا. بعد وقتی مثلا از اون جمع دور میشن، هزار و یک جور در واقع کامنت دارن که در مورد اون دید و بازدید یا اون حرفایی که زده شده، یعنی یه جوری باعث میشن که من بعد از اینکه از اون جمع میام بیرون همش که ذهن خودم بگم خب چرا اینو گفتی؟
نه صبر کنی. همینقدر که شما این لغت از دهنتون در اومد، یه مقدار اعتبارتون پدو من از بین رفت. میدونین چه لغتی؟ هزار و یک جور. ببینید این وقتی است که شما میخواید چیز رو خراب کنید. من قول به شما میدم در تمام این گفتگوها هیچ وقت هیچ دوستون پنج جورم علیه شما حرف نزده که هزار یه جور باشه. میدید چی میخوام بگم عزیز؟ یعنی میخوام بگم شما دارید میرید به اون سمت که دلتون میخواد اگر الان یه کسی در جمعی که هستید، پیکنیکی که رفتید، هزار میکنه بچه خوب و خوش گذشت، بیرونم بره بگه خوب و خوش گذشت. ولی اولا یک، چرا شما همه مسائل خصوصی میکنید؟ دو، او اصلا دلش میخواد بره پلو یه پسری دختری و یه خیلی هم بد گذشت، برای که میخواد بگه ای کاش با تو بودم، اصلا هیچ ارتباطی هم به شما و پیکنیک نداره. شما چرا میخواید همه رو کنترل کنید؟
نمیدونم، شاید برمیگره به اینکه همیشه خودم همه چیزامو تو زندگیم کنترل کردم، الان فکر میکنم که اطرافیانم هم میتونم.
دقیقاً عزیزم، ببینید نگاهی که شما میکنی، نگاهی که اولا بزرگترین دلیلی که ما در زندگی از پا در میایم اکسپکتیشن و انتظار، و او به دنبال خودش حداقل چیزی که میاره خشمه، و به دنبال خودش ناچار چون دلیلی برای این خشم نداریم او رو فرو میخوریم، و به مجردی که فرو خوردیم بدترین نوع افسردگی و استراب و ریج یا عصبانیت رو پیدا میکنیم. بنابراین شما من میگید من چمه؟ حرفم این است که شما به دلیل اینکه فرزند اولی، به دلیل اینکه خودتون گفتید از استقلالتونه، به دلیل توانایی هایی که داری، به خاطر اینکه همه این کارهای خوب رو تا حدودی انجام دادید، حرفتون این است که بقیه هم یک کار خوب بکنن، دو خارج از ملاک های من عمل نکنن، و سه اون پرسشی رو دارید که بسیار اشتباه است، چرا باید اونا چنین کنن؟ شما این حرف رو وقتی میزنید که واقع بین نیست. مثل بسیاری که بیماری میگیرن میگن چرا خدا یا طبیعت من باید این بیماری رو بگیرم یا من اتفاق بر بیفته. دوم، چرا این آدم بره پشت سر من این حرف رو بزنه یا این راست یا دروغ رو علیه من بگه؟ اونجا سوال حتما اشتباهه، برای که در اونجا ما واقعیت دنیا رو بهش کار نداریم عزیز. ببینید من باید بپذیرم که میان سر کلاسم، خب که شما بودید، آخرش هم دست میزنن، ولی باید بدونم نصف این آدما ای بسا ناراحت و ناراضی هم دستم زدن به خاطر اینکه میخواستم پهلوی ناراحت بشه یا فکر کردم بذار دست بزنم خلاص بشم برم. من نباید جدی بگیرم.
البته من بهتون اینم بگم، با اینکه خیلی مدت کوتاهی به حرف شما گوش میدم، انقدر هر چیزی که میشه یه سر تقریه شما رو نقد میکنم. یکی از دوستان به یکی دیگه گفته بودید که این چه داستانیه که انقدر این دوست ما منطقی و خوب شده، بقیه هم معرفی بکنیم این آقای دکتر هلاکویی رو، شاید یه کمی از استرس دوستامون هم کمتر بشه.
حالا اون لطف شما، میدونی میخوام چی بگم عزیز؟ اصلا بیاد بیرون. یعنی من تو زندگیم آمادگی اینو دارم که الان برنامه رادیوی من یک کسی برگره بگه این علت این کلان داره با این خانم دکتر اینجوری حرف میزنه اینی که در سفر بعدی که میخواد بره انگلستان میخواد از این پول قرض کنه، مثلا مشکلی ندارم با این، همجوری یه چیزی داره تو سرش میسازه و یا مثلا این گونه یا اون گونه گولش میزنه. آدمایی هستن که این گونه فکر میکنن، ولی اگه شما بخواید بگید چرا داره اینجوری فکر میکنه، این فکر از کجا اومد، از پا در میاد. من آمادم برای اینکه هر کسی از هر چیزی هر نتیجه‌ای رو بگیره عزیز، و اینو شما در عمل می‌بینید. و بنابراین گفتگو این که چرا رو نپرسید، میتونید بگید درباره چه و چگونه میخوام بدونم، ولی به دنبال چرا نباشید.
خب میتونم بدونم که من چطوری میتونم انقدر راحت فراموش بکنم و یا حالا به نوعی
من بهتون میگم چگونه. من میتونم بهتون میگم چگونه. شما با اتاقتون در لندن نمیتونید هوای انگلستان رو تغییر بدید، بنابراین راهش کنید. یعنی شما در اتاقتون رو باز کنید، هوا رو الان سرد کنید یا گرم کنید، هوای لندن تغییر پیدا نمی کنه. روزی که شما بدونید قضاوت و نظر شما راجع به این موضوع هیچ وقت هیچ نتیجه و فایده نداره رها میکنید. من جسی بسن نمیخوام بدونم، برای که بدون فرقی نمی کنه. و به همجرد است که شما به دنبال چرایی رفتار مردم نرید عزیز، با وجودی که بینید کار من چراییه، اصلا کار من چراییه، ولی من تو زندگی خودم در مسیر فقط چگونه حرکت کنم. من با ساعت کی بیام؟ هشت. هشت چرا نمیگم چرا ما را هشت دعوت کرد؟ اون اصلا بحث چرایی رو روزی که شما، و به همجرد است که ما آدم های دوربرم رو نمیشناسم. من غالب اوقات دوستان راجع به افراد دوربر من نظر میدن و من میگن تو چقدر خنگی نمیفهمی، این اینجوری میگم اه آره رو. و بعد من حق دارم، برای که من همه سیستم رو خاموش میکنم، برای که من وقتی روی خط رادیو هستم یا در کار روان درمانی یا تراپی بودم تمام مدت به چرایی فکر میکنم، اما تو زندگیم فقط با چه و چگونه کار دارم. یعنی اگر شما من گفتید بیا این شکلاتو بگیر، من فقط به این که میگید این شکلاتو بگیر کار دارم، به این که چرا این خانم داره این شکلات رو من میگه اصلا کاری ندارم. و وقتی کسی برگرده به من بگه که این شکلات رو مثلا چون کهنه شده داد به تو، یا این شکلات رو به این دلیل به تو داد برای این که خودش جا نداشت ببره داد که تو ببری، اصلا حرفای از این قبیل، من جوری مات میمونم اینا چرا دنبال چرایی هم. و بنابراین شما باید اون رو متوقف کنید عزیز. یعنی حرف شما این است که من کار درست و خوب و مناسب خودم رو میکنم، دیگران میتونن از توش بدترین ها رو در بیارن، بدترین ها رو. به همین جهت است که اگر شما بخواید برید سراغ چرا و بعدن انتظار جواب داشته باشید، تو زندگی حتما از ما در میاد، برای که شما تفاوت و تنوع آدم ها رو نپذیرفتید. یعنی نپذیرفتید که در هر عمل و اقدامی که من و شما میکنیم هزار جور واکنش های عجیب و غریبه که آدم ها غالب اوقات به دلیل حالات احساسی و یا عقیدتی و هدف هایی که دارن این حرف رو میذارن. بمجرد که من فرض کنیم درباره برنامه رادیو کمی امروز هم اتفاق افتاد، یه کسی عقیده ای میده، ولی من چون میدونم اون آدم عقیدش از کجا میاد، اصلا 99% عقیدش به واقعیت ارتباط نداره، در حالی که ممکنه واقعیت رو بگه، ولی اصلا موضوع دلیل حرفش راجع به این برنامه واقعیت و روشن کردن مسئله نبوده. و اونجاست که همه چیز رو در حقیقت خراب میکنه، برای که کسی میخواد گزارش واقعیت رو بده. ولی وقتی گزارش واقعیت رو میدی با نیت، با هدف، با انگیزه، دیگه گزارش واقعیت نیست. و به همجاست که شما تو زندگیتون باید یاد بگیرید که من اگر تمام عمرم رو هم صرف این کنم که چرا مادرم اون روز به من گفت نرو خونه ی دوستت، چون اونو نخواهید فهمید تمام عمرتون رو. برای که بس برای خود، حالا پس برای شما وقتم اونجا بگذارم. به همجاست که من وقتی رو خط رادیو شما بیاد بهم گید فلان اینو بهت میگم، بارها در گذشته میشد، شما حدس بزنید چی شد، میگم من برای چه حدس بزنم، به من بگو چی شد، من برای چی اصلا فکرمو ببرم اونجا. به همجاست که شما تبدیل میشید به دو تا آدم، از یه طرف یه آدم بسیار نعیف که نمیدونی و یه آدم در این حال آگاه و دقیق. مهم اینه که این نقش رو بدونید کجا بازی میکنید. به همجاست که تو زندگیتون در ارتباط با آدم ها رها کنید چرایی رفتارشون، مگر اون زمانی که شما میخواید با یکی ازدواج کنید. حالا چرایی مسئله شماست.
برای خب که همین موضوع من الان توی یه رابطه هم هستم، حالا نمیگم به این چک، ولی مثلا من با هر نوع مشکلی توی این رابطه میتونم کنار بیام، یعنی اصلا فرق نمی کنه که چه مشکلیه، ولی من همیشه میتونم باش کنار بیام. و بعد وقتا به خودم میگم شاید این کارت اشتباه، شاید یه وقتایی خیلی باید قوی تر از این رفتار بکنی.
نه نه نه، نرید جایی پدر مادرتون بشینید. ببینید اون صدای درونی شما صدای شما نیست عزیز، اون ندای پدر و مادر شماست بیش از هر کسی دیگه، که مربوط به 30 سال قبل در ایران، و شما با اون قواعد کار نکنید. من با متاسفانه تنها سی دی که ندارم و خودم را حتی برخی از اوقات یه جوری سرزنش کنم، دیشب هم فکر میکردم که بهتره من یه هفته یا 3 روز کار نکنم اون انجام بدم، در باره سلف استیم. بزرگترین مسئله ما در جهت زندگیمون این سگ یا این گرگ هار درونی ماست که اصلا خودی نیست، یک غریبه و دشمنه، و اونی که کار دست ما میده اونو باید خاموشش کرد. یعنی شما روزی که برمیگردید به خودم اینو میگم، از 10 مورد 9 موردش اشتباهه و غلطه و بده و مضره و خطرناکه، و بهتره اصلا به این ندای درونی اصلا گوش نکنید. این وجدان بی وجدان ترین موجود روی زمینه، برای که این وجدان از 8 ماهگی ما شکل و فرم میگیره، در 8 سالگی به کمال خودش میرسه، و در حقیقت مجموعه همه آدمای مهمی است که ما به ما بدترین حرفا رو زدن، سرزنش ها رو کردن، تردیدا رو به وجود آوردن، شک ها رو موجب شدن، اعتماد رو از ما گرفتن. این وجدان، و به همجاست که در طول تاریخ آدمایی که با این وجدان زندگی کردن فرمان قتل به راحتی صادر کردن و هیچ مشکلی برای کشتن آدم ها نداشتن. به همجاست که این سگ هار، این گرگ درونی مسئله من و شماست. یعنی همینقدر گفتید به خودم میگم منو نگران میکنی، شما قراره در سطح و روی همین گونه که زندگی میکنید عمل کنید. یعنی من به شما یه حرفی میزنم بپذیرید بره، روزی که برگشتید نشستید و گفتید بذار ببینم چرا گفت، این شما دیگه نیستید، این مادر شماست که آمده با بدبینی و منفی بودنش میخواد جهان رو برای شما بسازه و همچنان شما رو یه دختر ترسوی نگران بار بیاره، و یا خشمگین و طلبکار، و یا خودتون رو مختلف و متفاوت ببینید و از بقیه جدا کنید. به همجاست که شما یه مقداری به دلیل آنچه گفتید با کارهای دکتر برندن، یه کتابش از 6 Pillars of Self-Esteem، یه مقدار با او آشنا، چون موضوع شما اون عزیز، چون انگلیسی هم مشکلی ندارید به زبان انگلیسی بخونید. 6 Pillars of Self-Esteem دکتر ناتانیل برندن، متاسفانه 4-5 ماه قبل فوت کرد. اون کارشو بخونید عزیز و بعد نگاهتون عوض بشه. شما از چرایی رفتار مردم در شرایط عادی بگذارید و اصلا فکرتون رو مشغول نکنید، برای که اون کار دستون به چه و چگونه کار، یعنی what and how not why. ولی وقتی میرسید به موضوعی عمیق و اساسی در یه جای دیگه، شما مسئله اصلی و اساسیتون چراست، اون بسیار بهتون کمک کنه. من عیب و ایراد درتون نمیدونم، فقط میخوام یه هشدار بدم، زمینه افسردگی و زمینه شیدایی و سرخوشی احتمالاً خفیف خفیفش در شما هست که به صورت مود سوینگی که خودتون میگید ممکنه خودشو نشون بده، ولی موضوع مهم نیست. اما برای این کار بهتره سی دی شخصیت سالم و نرمال و بیمار، من احتمالاً به انگلستان خواهم اومد فکرم میکنم 26 27 سپتامبر خواهد بود و کنفرانس کودک در اون رو در لندن خواهم داشت. هنوز حتمی و قطعی نیست ولی احتمالاً 11 تا هفته بعد از ظهر 16 ساعت خود. اگر برنامه‌تون رو بعداً اگر شنیدی تو این چنین شد جور کنی برای که اون یه مقداری میتونه بیشتر کمکتون کنه که چه خبر است در درون شما.
حتماً آقای دکتر.
بسیار بسیار خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
خیلی ممنون. مرسی.
مواظب خودتون باشی.
لطفاً
خدا نگهدار. خدا نگهدار. شنگون اجمن با ما باشی.
پریش انترتینمنت با افتخار تقدیم می‌کند برای اولین بار در اورنج کانتی صدای خوش موسیقی و محبوب همگان شهریار.
منو تو آغوشت بگیر، آغوشت رو با قدس سکوت میکنی و این برای هر دومون بسه.
و صدایی که قلب میلیون ها میرانی را یک شب تسخیر کرد، باران.
من تو حواست نیست، من محو تماشاتم، تو فکر یکی دیگه، من پای قدم هاتم.
شنبه 22 آگست در سالن مجلل ایرواین بارکلی تیتر. برای تهیه بلیت به سایت omidbazar.com مراجعه کنید و یا با شماره تلفن 1-800-641-0122 با ما تماس بگیرید.
Sponsored by Omid Bazar. omidbazar.com.
آیا در جستجوی اتومبیل رویای خود هستید؟ از نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل دیدن کنید. برای خریداری یا لیز کردن انواع مدل‌های شفروله بین صدها اتومبیل نو یا پیوند در نمایشگاه آلن گوین شفروله با قیمت‌های باور نکردنی و استثنایی روبرو خواهید شد. با پژمان در نمایشگاه آلن گوین شفروله در گلندل تماس بگیرید. پژمان با دلسوزی و آگاهی در این انتخاب هیجان انگیز همراه و راهنمای شما خواهد بود. تلفن 818-240-0000 818-240-0000. آلن گوین شفروله مارک آف اکسلنس اوارد وینر.
مرکز خدمات آموزشی همراه در لس آنجلس به سرپرستی دکتر مهدی غافل‌باشی، استاد دانشگاه شریف و دانشگاه‌های آمریکا و جمعی از اساتید در اخذ پذیرش از دانشگاه‌های معتبر و استخدام متخصصین در آمریکا شما را یاری خواهد داد.
من دکتر غافل‌باشی، استاد دانشگاه در آمریکا، همراه با سایر اساتید اخذ ویزای تحصیلی و دریافت کمک‌های مالی دوران تحصیل و همچنین اخذ ویزای H1B جهت اشتغال در آمریکا را انجام میده. مؤسسه همراه با داشتن کادری از استادان دانشگاه و داشتن همکاری با شرکت‌های آمریکا موفقیت شما را در کوتاه‌ترین مدت تضمین خواهد کرد. به تجربه آموزشی و اطلاعات این مرکز از بودجه‌های کمک تحصیلی موجود در آمریکا تکیه نمایید.
310-699-28-59 310-699-28-59 ویب سایت www.hamrah-edu.us.
همراه اینستیتیو is not affiliated with رادیو همراه.
دکتر مهران منش، برنامه ریزی ارث، انحصار وراثت، تراست و وصیت‌نامه شما مهمترین تصمیم قانونی خانوادگی شما می باشد. دکتر مهران منش با تجربه 24 ساله وکیل موفق هزاران پرونده تراست و انحصار وراثت در خدمت جامعه ایرانی می باشد. فقط با یک جلسه مشاوره حضوری با دکتر مهران منش تصمیمات عقب افتاده و چه باید کردهای خانوادگیتان را با شفافیت کامل ممکن سازید. دکتر مهران منش، manishlaw.com 310-843-9292 310-843-9292.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. با شنونده عزیز بعدی گفتگویی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام آقای دکتر.
سلام، بفرمایید.
خسته نباشید، ممنون از برنامه خوبتون. خیلی خوشحالم که میتونم با تو صحبت کنم، واقعا سورپرایز شدم چون فکر نمیکردم بتونم زنگ بزنم و اون تلفن رو بشنوم و ازتون کمک بگیرم.
خواهش میکنم، بفرمایید. منم خوشحالم عزیز، بفرمایید.
من یه سوالی داشتم در مورد رابطه‌ای که توش هستم. یه خود برام همه چی سخت شده، میخوام شاید براتون توضیح بدم، شاید بتونی حسن میتونی در این مورد یه خود کمکم کنی. من تقریبا 3 سال پیش اومدم امریکا برای دوره معترم فوق لیسانس هم، و بعد از توی یه سال اول با یه پسری هم کلاس بودیم، یعنی توی دانشگاه با هم بودیم، توی یک سال روی رابطه دوستی خیلی معمولی داشتیم، ولی بعدش بیشتر سعی کردیم همدیگر رو بشناسیم و بعد از یه سال رابطه همون نزدیکتر شد و بعد تقریبا دوست دختر دوست دختر بودیم. بعد از تقریبا 3-4 ماه که دوست دختر دوست دختر بودیم تصمیم گرفتیم که با هم شروع کنیم زندگی کردن. بعد از اینکه شروع کردیم هم زندگی کردن، یعنی توی این تقریبا الان میشه 2 ساله که داریم با هم زندگی میکنیم و همه چی خیلی خوبه، یعنی هیچ مشکلی با هم نداریم و پدر مادر من تقریبا تا یه 2-3 ماه دیگه دارم یعنی اینجا برای اینکه بیشتر جدیتر صحبت بکنیم که اگر که همه چی اوکی باشه ازدواج کنیم.
خب الان صبر کنید، اولا ایشون ایرانی هم دیگه، درسته؟
بله بله.
هر دو چند سالتونه؟
من 28 سالمه، ایشون 31 سالش.
ایشون چی خوندن، چه میکنن و شما چی؟
ایشون هم دومین فوق لیسانسشونه اینجا گرفتن رشته حسابداری، من کامپیوتر ساینس علوم کامپیوتر خوندم.
اوکی، چه خبر است؟
بعد تنها چیزی که منو خیلی میترسونه، یعنی توی این که این رابطه جدی‌تر بشه، اینه که یه خود ما روحیاتمون با هم دیگه فرق میکنه. یعنی من خیلی آدمی هستم که دوست دارم برم مسافرت دارم، برم جای دیدنی ببینم، پول خرج کنم، برم مثلا کار جدید بکنم، برم هر چیزی که تجربه جدید هست انجام بدم، تجربه کنم همه چیزا. ولی ایشون خیلی بیشتر دوست داره به همون روال عادی زندگی ادامه بده، با اون چیزی که قبلا تجربه کرده و دوست داره، مثلا بره شنا کنه، بره چیزای خیلی نرمال و عادی که همیشه دوست داشته اونا رو ادامه بده. یعنی من خب خیلی بیشتر انرژی دارم، دوست دارم کارهای جدید بکنم، دوست دارم شده مثلا 2 روز برم ماشینو بردارم برم مثلا یه مسافرت خیلی نزدیک، ولی یه کاری بکنم، برنامه‌ریزی کنم. و ایشون حالا نمیدونم به خاطر اینکه حسابداری یا هر چیزی یا از 17 سالگی خودش خیلی کار کرده، پولشو درآورده، سیو کرده، خیلی زحمت کشیده، خیلی مثل من دستش به خرج کردن.
نه متوجهم. ایشون چند وقت امریکاست؟
4 سال.
به من بفرمایید که شما چند تا خواهر برادر دارید و چندمی هستید؟
من یه دونه برادر دارم، 2 سال از خودم کوچیک‌تره، ایشون ایرانن.
اوکی. نه متوجهم. حالا به من بگید شما چقدر به پدر نزدیک بودید در دوران کودکی؟
نزدیک. خب پدرم همیشه منو خیلی دوست داشت، خیلی با هم اوکی بودیم، خیلی خوب بودیم، ولی اینجوری نبوده که هیچ وقت مثلا حرفامو بهش بزنم.
نه حرفتون مهم نیست عزیز، مهم اینه ببینید چون شما برادرتون 2 سال بعد آمده، احتمال اینکه شما به سمت پدر رفته باشید بسیار زیاده، یعنی مادر به هر حال درگیر اون کوچولو بوده، شما به تدریج از 3-4 سالگی رفتید سراغ پدر، بنابراین رابطه خوبی با پدر داشتید، درسته؟
بله بله.
بسیار خوب. حالا برگردیم سراغ ایشون. ایشون چند تا خواهر برادر دارن؟
ایشون هم یه برادر دارن که تقریبا 2 سال خودشون بزرگتره.
اوکی. به من بفرمایید که ایشون رو چقدر مرتب، منظم، تمیز میبینید؟
خیلی خیلی، یعنی پسری که فوق العاده ارگانایزه، همه چی سر جاشه، فوق العاده باهوشه، خیلی همه چی مسائل زندگی که دور و برش پیش میاد خیلی قشنگ درک میکنه.
اوکی. ببینید عزیز، من اگر بخوام چون وقت کمی هست تشخیص بدم تکلیفم روشن، شما یه گرایش و زمینای هیستریانیک دارید، از حرفاتون هم پیداست، یعنی هیجانی نمایشی هستید، اون شور و شوق و هیجان و شادی و میل به تجربه و پیشرفت و مقدار خوشبین بودن و امیدوار بودن و
بله.
نگران نبودن رو دارید. ایشون درست بله. برعکس زمینه ابسسیو کامپالسیو پرسونال دیسوردر دارن، یعنی شخصیت وسواسی مجبور، آدم دقیق مرتب، منظم، مواظب، مراقب، از اشتباه میترسه، از شکست میترسه. و بنابراین یه ذره در تصمیم گیری مردد، ایندیسایسیو، هی باید ارزیابی کنه، اندازه گیری کنه.
دقیقاً.
خیلی خب، بنابراین اون دوتا تیپیست که من همیشه همین که به هم میرسن میگم میتونن رابطه خوب داشته باشن تا زمانی که دوتایی بخوان رعایت حال همو بکنن و از خودشونو حتی سهم خودشون و نظر خودشون و حق خودشون بگذارن، ولی همینقدر که بخوان بیستن برای آنچه که دوست دارن درست میدونن، خب اختلاف ها شروع میشه عزیز. یعنی ببینید این همون مثال همیشه گه منه که شما مثل یه رودخانه روانی تو هیچ لحظه با لحظه قبلتون شبیه نیست و بنابراین دنبال یه چیز تازه جدیدی میگردید. ایشون هم مثل یک تکه سنگ محکم و استوار مانند یک کوه نشستند و تکون نمیخورن. وقتی شما به ایشون میخورید، خب ایشون یه قلی میخورند و خوششون میاد. شما هم که خسته از رفتن هستید میستید، ولی بعد از یه مدتی شما میخواید برید، ایشون هم میخواد بمونه. و همیشه من عرض کردم، فکر کنم همین دیروز پریروزم بود که رو خط رادیو عرض کردم، من اون موقعی که در حال کار روان درمانی و تراپی میتونستم انجام بدم به خاطر اینکه وقتشو داشتم، شاید از 25,000 نفری که من تو این شهر تا یه اون مدت مراجعه کردم 15,000 تاش برای مسائل زناشویی بوده، ولی 7,500 تاش، یعنی نصف اون عده دقیقا حال شما رو داشتن. معمولا خانم یا آقایی که معمولا آقا obsessive compulsive personality disorder داره، خانم هیستریانیک، به هم میخورن، خیلی هم با هم خوبن، خوب و خوشن، برای که مکمل و متمم همن، ولی به زوری میشن مزاحم هم و اون وقت گرفتاری ها پیدا میشه. حالا مال هر دوی شما اونگونه که میفرمایید، مال شما اونقدر شدید نیست، مال ایشون رو نمیدونم، ولی دوتا نکته عزیز، شما پاتون شکسته، ایشون دستش، بنابراین برای این که بتونید یه کشتی بگیرید و یا فرض کنید زندگی بکنید، پای شکسته و دست شکسته مسئله است، بهترین راه اینه که هر دوتاشو حل کنید، اون وقت هم به هم میخورید هم به درد هم میخورید. یعنی به نظر من حالا به نظر من اولین مسئله، میدونید عزیز، در این گونه موارد تشخیصه. بیاد فرض رو بر این بگیریم که تشخیص من درست، یعنی موضوع اصلی و اساسی شخصیت هر دوی شماست، که شما شخصیت هیستریانیک و هیجانی دارید، ایشون شخصیت وسواسی مجبور. خیلی خوب، شما یه 40 تا ویژگی دارید که اینا رو باید کمی تخفیف بدید، درست مثل آدمی هستید که 5 کیلو اضافه وزن دارید، پس باید کمش کنید. ایشون یه 20 تا ویژگی دارن مثل آدمی است که 5 کیلو کم داره، ایشون باید 5 کیلو به وزنش اضافه کنه. دو تایی باید خودتون و همدیگر رو کمک کنید و این مسئله رو حل کنید، و الا تا زمانی که بخواید رعایت کنید و مواظب باشید و به هر حال نخواید آنچه که واقعا میخواید رو ابراز کنید، با هم اختلاف پیدا نمی‌کنید، اما همینقدر که کمی بخواید سر خواسته و عقیدتون بیستید، اختلافاتتون میتونه جدی بشه و بعد از این مدتی واقعا احساسی که بر دوتاتون میده اینه که خب اون چقدر دور است از واقعیت و چقدر دور است از آنچه که اسمش زندگیه. شما این رو در شادی میبینید، ایشون اون رو در مثلا موفقیت و پیشرفت، و اینجاست که گرفتار میشه. به همین جهت است که اگر شما یه مقدار داناییاتون رو بیشتر کنید، یعنی چی؟ فرض کنید من اون تیپ شخصیت سالم و نرمال رو دارم که 100 تا ویژگی آدم سالم رو داره، 125 تا ویژگی آدم نرمال داره، مهربان، برتری طلب، عزلت طلب، ولی یه سری دیگه از شخصیت ناسالم. اون شخصیت ناسالم راجب 10 جور اختلاله که این دوتا شخصیت هیجان نمایشی و شخصیت وسواسی مجبور توشه. اونو میشه با دقتی شنید، نگاه کرد به اون ویژگی ها چقدر به ما میخوره، و بعد چون اونا جنبه های بد و منفی داره و چرایی رو داره و چه باید کرد، در یه کلیاتی به عنوان یه خبر میتونه ازش استفاده کرد عزیز. یعنی این چیزیست که به نظر من اینقدر عادی و معمولیه که من وقتی کسی اون زمانی که کار روان درمانی تراپی داشتم زن شوهر می آمدم، فرضم بر این بود که باید خب از این 6 نفری که من امروز میبینم اگر تو کار خانواده 3 تاشون اینجوری باشن، و واقعا بودن. من مواردی میشد اصلا در یه روز فرض کنین 7 نفر رو میدم، هر 7 تا مشکل شما رو داشت، اینقدر که اصلا من توی دفتر یاد داشتم می نوشتم مثلا یکی دیگه یه علامتی برای خودم داشتم که بفرمایید باز یکی دیگه سرکلش پیدا شد. و این خیلی عادی عزیز، و به همین جهته که به نظر من یه مقداری گفتم یه مختصر اضافه وزنی، شما دارید یه مختصر کاهش وزنی، ایشون هیچ کلمش هم درست نیست، برای که همش از اون ملاک اصلی غلط هست، ولی باید روش کار کرد و به اون سم رفت و میتونید علاوه بر یه آگاهی که در آغاز پیدا میکنید بعدن برید سراغ یه روان درمانگر. به همچیز که من کلاس کپتی اینجا دارم، ندارم در سندیگوی که شما گفتید هستید، قبلا گفته بودید از سندیگو تلفن کنید. من این کلاس رو از 28 شروع میکنم، برای همینه دیگه، یعنی من ویژگی های کلیات شخصیت سالم رو دارم، توی به همش نمیرسم چون اون یه بحث طولانی تریه، شخصیت نرمال و شخصیت بیمار و همه اینا رو، اون 14 مورد رو، یعنی یه شخصیت سالم، 3 تا نرمال و 10 تا به هر حال اختلال شخصیتی رو مطرح میکنم و مال شما نوع شایع ترینش در جامعه ایران، یعنی در جامعه ایرانی غیر از ماجرای وابستگی که مسئله دیگری است، خانما به مقدار زیادی هیستریانیکن، هیجانی نمایشن، آقایون به مقدار زیادی وسواسی مجبور، و اینا با ویژگی‌های روانی میخونه و موارد کلی است، درست مثل اینه که یکی سفید یکی سیاه عزیز، یعنی اختلافات خیلی آشکاره، ولی به سمت هم کشیده و کشانده میشن و گفتم در مواردی که بخوان در سطح و رویه با هم حرکت کنند و عمل کنند، مسئله و مشکل جدی هم پیدا نمی کنند. حالا با توجه به این سوالی دارید، من در خدمتونم عزیز.
مرسی، خیلی ممنونی دکتر. پس خوشحالم که حداقل چیزی که میشه روش کار کرد درستش کرد، چون هم من هم با شخصیت خودم دارم، هم ایشون آدمایی هستیم که به این سمت بریم بخوایم خودمون رو درست بکنیم.
بذارید من همینجا بازی چیزی دیگه بگم عزیز، حتی اگر با هم هم نبودید تو نمیدید، بهتر بود اینو درست بگید، شما دست شکسته تون، ایشون پای شکسته شون، باید درست کنید. تا حالا با هم هستید اون یه قصه دیگه، یعنی حتما باید این کارو بکنید، چون با اون به خودتون و هر کس دیگه ای باشه، چه شبیه و مانند خودتون باشه، فقط آسیب میزنید. به همجاز که یه دست شکسته یه پای شکسته رو باید درست کرد، ولی بقیه بدن سالمه. میگفتی عزیز؟
حالا که سوال کوچیک دیگه ای هم دارم. من میدونم که بهرات دوستم خیلی اندوست داره، منم خیلی دوستش دارم، بعضی موقعا مثلا من یه چیزای دیتیل کوچیکی خیلی دوست دارم انجام بده، خب خیلی خوشحالم میکنه، بهش میگم مثلا این کار برام بکنی، این کار رو بکنی، این کار من خیلی خوشحالم میکنه، یه سورپرایزه مثلا کوچیک، چه میدونم بگم مثلا امشب میام شام بریم با هم بیرون، یا مثلا برام کارتو بخر، اصلا مالیش مهم نیست، یه گل بخرم، یه چیزی که خودم بهش میگم، ولی همون لحظه هم میگه باشه میکنم، ولی هیچ وقت مثلا بهش فکر نمی کنه که این کار رو انجام بده، که مثلا شاید من سورپرایز کنه، اصلا به ذهنش نمیرسه، به خاطر بعد از اینکه صحبت میکنیم و فکرش میره بیرون، و بعد موقع فکر میکنم که نکنه اصلا فکر نمی کنه که کاری بکنه که من خوشحال کنه.
خب آخه این چیزیست که شما فکر میکنید عزیز. ببینید شما دوتا شخصیت متفاوت، یکی تو مثل بولتوزر میاد میزنه خونه رو خراب میکنه، که دنبال گچکاری یا زینتکاری، خب به هم نمیخوری، برای که ایشون اصلا براش مسخره است، گل یعنیش من برای که گل برای تو، بعد تو بگی مرسی به به چقدر قشنگی بذاری اونجا، بعد من اصلا برای چه یادم به این باشه، ایشون حرفش اینه که باید رفت دنبال یه کار حسابی، و همجر است که برخی از وقت حرف این است که من از اون ته قلبم تو رو دوست دارم، من اصلا این آدم های زبون باز سطحی حرف هایی میزنن که بعد معلوم نیست اصلا حواسشون به کجاست که ندارم. نه، تیپ شخصیتی همین عزیز، تیپ شخصیتی این است که شما، چرا گفتم مثل سیاه و سفید، چرا مثل چاق و لاغر، در یه زمین های عکس همید، و اتفاقا این دوتا هستن که به هم گره میخورن، برای که شما دنبال جزی از او هستی در خودتون که اینقدر به خودتون برخی از وقت آسیب نزنید، اونم خسته است از خودش، شور و شوق شما رو میخواد، ولی خودش نمیخواد اون باشه، یعنی درست مثل آدمی است که اونقدرها مثلا شاد نیست، ولی درش خواهد یه فیلم خنده دار ببین، ولی تو اونجا نمیره و تغییری هم نمیکنه. حرفایی هم که شما میزنید دقیقا ویژگی آدم نمایشی است. آدم نمایشی میگه همیشه یه چیزی رو به نمایش بگذار دیگه، یه یادداشتی، یه گلی، یه تلفنی، یه دفعه سورپرایزی، این کارو بکن، مثلا من میام خونه یه دفعه میام ای تو زودتر اومدی، بعد ببینم مثلا رو آینه یه چیزی برای من با ماتیک من نوشتی، اینا برای شما بسیار جالبه. اینی که برخی از وقت چون خانوما یه مقدار هیستریانی که هستن، کم کم یه دفعه کنن که خانوما اینجوریه، نه خانوما هم ویژگی روانیشون هست، ولی بیشتر این اختلالات شخصیتی است که اونا رو به این سمت سو برده که به این موضوع اینقدر اهمیت میدن، در حالی که یه آدم وسواسی حرفش اینه که همیشه باید به ستون و به پایه‌ها به فاوندیشن توجه کرد.
دقیقاً.
بنابراین هی ایشون میخواد پایه‌ها رو محکم کنه، هی شما میگید بیا سقفو تزیین کنیم. اینجا اون گرفتاری است که پیدا میشه. به همین که اگر یه نزدیکی پیدا کنید مسئله رو میتونید حل کنید. سی دی رو بشنوید خودتون متوجه مسئله میشید. من متأسفانه به آخر وقتم رسیدم، ولی مطمئنم هر دو تا از اوتش بر چاره ای هم ندارید. اما از اینکه میخواهید با هم باشید یا نباشید، دست و پای شکسته رو باید درست کرد. خوشحال شدم باهاتون صحبت کردم.
مرسی دکتر، واقعا ممنونم. خوبی داشته.
شما هم همینطور عزیز. شنگ رجمن با ما باشید.
یک وکیل بی‌رقیب، بی همتا، دکتر رادنی مصریانی، نامی برتر در امور تصادفات، صدمات بدنی، امور کارمند و کارفرما. 1-866-570-70. دفاتر دکتر رادنی مصریانی در لس آنجلس، سانتا مونیکا، سان فرناندو والی و ایروان. 1-866-570-70. مصریانی.com.
رکای کوچولوی پای مامان جون چی شد؟ آلونا اونا رو بردش گم شد که گم شد. حالا من و مامان بابا هر وقت میریم بیرون، دامن کوتاشو میپوشه میاد بیرون.
اگر از درد، خستگی و نازیبایی رگهای وارسی پا رنج میبرید، با دکتر رامتین مسعودی، یکی از اولین متخصصین جراحی های لیزری و غیر تهاجمی وریدی تماس بگیرید. با بیش از 15 سال تجربه و درمان موفقیت آمیز 10,000 بیماری های وریدی، اکثر بیمه های درمانی پی پی او و مدیکر پذیرفته می شود. مراکز در بیبلی هیلز، انسینو، ارواین و سان دیگو. تلفن اطلاعات 310-855-71-71، 310-855-71-71.
حالا مامان جون دامن کوتاشو میپوشه. به به آخ جون،
تنها هدف من بهبودی پاها و سلامتی شماست.
هموطنان عزیز، شان فرحمن هستم و با افتخار به آگاهی میرسانم که در سایمنسن مرسیدس بنز واقع در ویلشیر بولوارد در شهر سانتا مونیکا همچنان با اختیاراتی کامل برای ارائه بهترین خدمات در انتظار دیدار شما عزیزان هستم. 310-586-9301 310-586-9301.
هموطنان عزیز، داشتن بیمه عمر نشانه عشق ما به عزیزانمان است. 500,000 دلار بیمه عمر برای شخص 40 ساله کمتر از 25 دلار در ماه می باشد. برای اطلاعات بیشتر و مشاوره رایگان با من سعید ثابتی در خدمات بیمه ثابتی تماس بگیرید. 949-679-3500 949-679-3500 ثابتی-insurance.com.
سعید بها، ریال استیت اینوستمنت ادوایزر با بیش از 12 سال تجربه، بروکر و مشاور در خرید و فروش املاک و مستغلات، کامرشال و رزیدنشال و پراپرتی منیجمنت در سان دیگو کانتی. سعید بها متخصص و مشاوری مطمئن برای سرمایه گذاری در املاک تجاری و مسکونی و آپارتمنت پراپرتیز. 858-699-6000 858-699-6000 سعید بهار، ریال استیت بروکر در سان دیگو. لایسنس نمبر 01860395.
سلام، حمید دهیمی هستم. خوشحال میشم که در ایام تابستان با کلاس‌های ویژه آموزش موسیقی برای انواع سازها در خدمت شما عزیزان باشم.
ایروین میوزیک اکادمی واقع در اوسی پلازا در قلب اورنج کانتی در شهر ایروین، مؤسسه آموزشی معتبر موسیقی با 30 سال سابقه برای یادگیری انواع سازهای غربی و شرقی توسط اساتید زبده موسیقی. 949-653-99-98 949-653-99-98 ervinemusicacademy.com.
Thank you.
شنوندگان گرامی به برنامه رازها و نیازها گوش میکنید. پیش از اینکه با شنونده عزیز بعدی گفتگویی داشته باشم، به آگاهیتون میرسونم که روز یک شنبه آینده 26 در شهر ایرواین کنفرانس خوشبختی و موفقیت رو از ساعت 4 تا 7 بعد از ظهر در اورنج کاونتی پلازا با آدرس 2575 مکیب وی خواهم داشت. همچنین از روز سه شنبه 28 جولای از ساعت 7:30 شب در اولمپیک کلکشن در لس آنجلس کنفرانس کیستم من سالم بیمار و یا نرمال رو به مدت 8 هفته و همونطور که دوست عزیز اشاره کردن در ساراتوگا شاید در شمال کالیفرنیا روزهای شنبه و یک شنبه 22 و 23 آگست 4 کنفرانس خواهم داشت در وست ولی کالج. همچنین ما در روز شنبه 10 اکتبر از ساعت 8 تا 11 شب در ساوان تیاتر در بیورلی هیلز محل افتتاحیه رادیو که جمعیتی نزدیک 2000 نفر رو خواهد داشت، جشن مهرگان رو با حضور بیش از 20 نفر از هنرمندان خوب و عزیز برپا خواهیم کرد که از هفته آینده کارت‌های ورودی در محل‌های مختلف یا از طریق تیکت مستر وجود خواهد داشت. و بالاخره اشاره‌ای کردم به سفر اروپا. من شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر کنفرانس 16 ساعته کودک درون رو از ساعت 11 صبح تا 7 بعد از ظهر با 4 تست و آزمون آسیب کودکی و 3 تجربه هیپنوتیزم در لندن خواهند داشت. شنبه و یک شنبه 26 و 27 سپتامبر 28 هانوفر آلمان خواهم بود، 29 دوسلدورف در آلمان و 30 در فرانکفورت. و بعد از اون روز جمعه 2 اکتبر در واشنگتن دی سی، 3 اکتبر در مونترال و 4 اکتبر در تورنتو و 10 هم که در اینجا در خدمتتون خواهم بود. به هر حال یک سفر 8-9 روز است ولی با 14 کنفرانس 3 ساعته و یک کنفرانس 16 ساعته. آگاهی های بیشتر رو به تدریج در وبسایت خواهیم داشت. با شنونده عزیز بعدی گفتگوی خواهیم داشت. رادیو همراه بفرمایید.
سلام
بفرمایید.
خیلی خوشحالم آقای دکتر که با تون صحبت میکنم.
منم همینطور، بفرمایید.
من 45 سالمه، فرزند دوم از یه خانواده که 8 بچه دارم. بعد بخوام بگم که مثلا از دورانی که دبیرستان میرفتم خیلی علاقه به درس، هم به درس داشتم هم به کارهای هنری، خیلی علاقه به خیاطی و کارهای دستی داشتم. بعد به خاطر شاید وضعیت خانوادگی هم بود که همیشه فکر میکردم مثلا از این طریق میتونم یک کمکی به خانوادم بکنم. بعد دیگه به خاطر سطح خانواده تو سن 17 سالگی مجبور شدم که ازدواج کنم. ازدواج که کردم بازم اونجا هم به خاطر مشکلاتی که بود، بعد از این یک سالی با همه مشکلاتی که داشتیم، بعد از این یک سالی شروع به کار خیاطی کردم. تقریبا از سن 18 سالگی تا 36 سالگی سرگرم خیاطی بودم، یعنی شاید در طول روزانه بین 10 تا 12 ساعت این کار رو انجام می دادم.
ببخشید، اون وقت فرزند چی
مالی رسیدیم؟
فرزند چی داشتی؟
فرزند از سن 18 سالگی فرزند اولم به دنیا اومد دیگه. تقریبا الان یه فرزند 25 ساله دارم و یه فرزند 20 ساله.
خب آخه میدونم
25 سالشه و پسرم 20 سال.
نه ببینید عزیز، شما وقتی فرزند دومی خانواده 8 نفر هستید، یه خطری برای افسردگی دارید. افسردگی و استراب برخ از وقت میتونه بره سراغ یه. آیا واقعا میزان کار کردن شما بیش از حد بود؟ یا اینکه واقعا چون اوقات فراغت و هر چی هم بود رو به این کار می‌ذارید؟ چون من می‌خوام ببینم آیا گرفتار یک کسی هستم که ورکاهالیک است و خالی و تنهاست یا اینکه نه.
من بعدها که با صحبت شما آشنا شدم، الان 4-5 ساله که برنامه شما رو گوش میدم، فهمیدم که در واقع اعتیاد به کار داشتم. اوکی. یعنی با کار خودم رو سرگرم کردم.
اوکی. نه همین، دنبال همین بودم. نه بگو عزیزم، ببخشید.
تمام زندگی خودم رو با کار پر کردم. بعد در این حالی که علاقه داشتم، من خب دیگه فشار کارم خیلی زیاد بود. تو سن 36 سالگی دچار یک بحران میانسالی شدم. یعنی اون موقع بود که برگشتم مثلا به خودم گفتم که آیا این کار درستی بوده که من این کار کردم، مثلا به این سالای عمرم و ساعت همچی کاری کردم. اون موقع بود که دیگه کار کامل تعطیل کردم. این هم زمان شد با کنکور دخترم که الان 25 سالشه. اون موقع اومد کنکور بده، از نظر درسی فکر کردم که شاید من اگه برم تو خونه بشینم و کنارش باشم نتیجه بهتری میتونه از نظر درسی بگیره. اون موقع کار خیاطی رو کامل جمع کردم، دیگه اصلا کار نکردم. یه دو سالی به همین روال تقریبا یا مطالعه معمولی میکردم، مطالعه آزاد، یا سرگرم کارهای خونه شدم. دیگه به یه ثبات کمی از نظر مالی هم در حد متوسط رسیده بودیم. بعد تو سن یکی دو سال بعد از اون موقع من گفتم که خب حالا بهتره که اون هم علاقه که به درس داشتم درس رو ادامه بدم. اون موقع بود که یک کنکور خیلی معمولی دادم و همون رشته طراحی لباس رو تو همین شیراز قبول شدم که چون به خاطر وضعیت زندگی شهرهای دور دیگه نمیتونستم برم. و الان حالا تقریبا بعد از 4 سال الان لیسانس طراحی لباسم رو گرفتم. در این حالی که دوچار یه دوگانگی شدم بازم که آیا این کاری که من کردم، یعنی آیا درست بوده که من رشته طراحی لباس رو خوندم، یا باید هم موقع میرفتم مثلا یه رشته دیگه مثل حالا یا روانشناسی یا مدیریت یا حقوق مثلا این رشته ها رو میخوندم، چون به نظرم میاد که از اونتش بر میومدم. حالا بازم این سوال برام هست که آیا من الان همون رشته رو مثلا برم فوق لیسانسش رو بخونم، یا اصلا کار رو جمع کنم برم سرگرم مثلا اصلا درس رو تعطیل کنم؟ چون این 4 سالی که از نظر درسی پیش رفتم احساس کردم از نظر علمی چیزی به من اضافه نشد، چون من تو همون رشته خودم تخصص داشتم به خاطر کار زیاد و چیزی از نظر هنری به من اضافه نشده. حالا آیا همین رشته رو ادامه بدم، درس رو تحصیل کنم، برم مثلا سرگرم کار بشم و این روزها بالاخره درآمد بهتری میتونم کسب کنم، یا یعنی که اصلا برم یه رشته دیگه شروع کنم بخونم مثلا روانشناسی؟
نه ببینید، من ویژگی روانیتون رو با گفتگوتون شنیدم. همونطور که معلوم بود شما در یه خانواده به هر حال شلوغی بودید و در اونجا چون فرزند دوم بودید، و عجیب اینه که مشخصه فرزند دوم همون زمینه استراب و افسردگیه که ابتدا استراب خودش رو نشون داده و استراب رو شما از طریق کار بسیار کنترل میکردید. چون وقتی که آدم این همه کار میکنه میخواد جهان رو حس و احساس نکنه، چون جهان محل دردآور رنجاوری است. پس ما مثل کسی که به اتاق جراحی و عمل میده و خودش رو بیهوش میکنه که درد نکشه، شما خودتون رو با کار و داشتن دو تا فرزند و مشغول کردن به جهت جهتها و هدفهایی که داشتید و میلی که نه تنها به کمک به خانواده، کمک به خانواده که درش متولد شدید رو هم در ذهن داشتید انجام دادید. ولی بنزین شما بعد از بالاخره مثلا 17-18 سال تموم شده و شما بحران میان سالی است که در حقیقت نوعی از افسردگی موقتی، یعنی شما از اون استرابه افتادید تو افسردگی و بعد از اون به دلیل اون بحران میان سالی همه زندگی رو زیر سوال بردید که من این تمام راهی که آمدم درست بوده یا غلط. ولی انتخابی که به نظر من کردید انتخاب درستی بوده عزیز. درسته که ممکنه در اون محیط آموزشی چیزی به شما نیاموختن، بلکه شما بودید که ای بسا به استاداتون یه چیزایی که اونا از جهت مهارت و تجربه‌ای که داشتید آموختید، ولی قرار بوده شما تو همون چارچوب بمونید و الا جابجاییتون مشکلی رو حل نمی‌کرد. اینکه سطح آگاهی و دانایی خودتون در زمینهای مختلف از علمی گرفته، روانی گرفته، سیاسی گرفته، اجتماعی گرفته، هرچی تربیتی گرفته افزایش پیدا کنه، اون همیشه میتونه آدم مطالعه کنه و ازش بهره بگیره. الانم به نظر من با توجه به اینکه بچه‌ها به سن و سالی اینگونه رسیدند و یک کمی کار شما راحت تر شده در یه زمینه هایی، نه حالا از جهت همسر و نفه و اینا، و از طرف دیگه از ذره مالی هم گفتید به هر حال وضعتون خوبه یا به هر حال اون مشکلات قبلی نیست، ولی به نظر من شما باید کار بکنید عزیز. شما نمیتونید به صورت صفر و صد حرکت کنید. یعنی شما باید بپذیرید که مثلا من به جای مثلا روزی 5 ساعت 6 ساعت کار میکنم، اونم با فاصله، و در نتیجه از زندگی من لذت میبرم، از بچه هام، از بقیه، و به نظر من تو همین رشته باید بمونید. این که میخواید درس بخونید یا نه، من نمیدونم که اون محیطی که شما میخواید برید فوق لیسانس رو بگیرید آیا واقعا حرفی برای گفتن برای شما دارن، آیا توان شما رو بیشتر میکنن که معمولا چنینه، برای که شما خودتون از طریق تجربه آموختید اونا یه نگاه یه مقدار کلاسیک و علمی به موضوع میتونن داشته باشن. علاوه امروز فاصله میان شاگرد و استاد در خیلی از زمین‌ها کمتر و کمتر شده، مانند گذشته استاد دانا و شاگرد نادان رو ما نداریم. اینه که من فکر میکنم عزیز، اگه میخواید همون رشته خودتون رو بخونید، اگه علاقه مندید به موضوعی روانی یا چیزی از این قبیل، مطالعاتتون آغاز کنید. یعنی به خودتون بگید من مثلا ظرف 5 سال آینده حتما 50 جلد کتاب روانشناسی هم میخونم و معلومه بعدا نگاه و نظرتون متفاوته. ضمناً میتونید یه مقدار بحث روانشناسی و جامعه شناسیتون رو به زمینهای هنری و مسائل اجتماعی و یا حتی به مد، برای که این یه گفتگویست در رفتار جمعی کلکتیو بیهیویر، به ماجرای مد و موضوعی مربوط به اون منعطف کنید که به مقدار زیادی به کار خودتون مرتبطه و یا در صحنه مفهوم زیبایی و هنر به هر حال آگاهی های خودتون رو بیشتر کنید. کاری که روش به صورت تجربی عمل کردید و حالا به صورت علمی یا به هر حال آگاهی های بیشتر آشنا میشید، ولی بی خودی از خودتون ناراضی هستید عزیز. این نارضایتی رو شما به خاطر جایگاهتون تو خانواده داشتید و با شماست، خیلی واقع بیان نیست. یه زنی هستید، ازدواجتون کردید، فرزندانی دارید، کمک بسیار جدی برای خانواده بودید، نقشی رو ایفا کردید، حالا هم به یه جایی رسیدید. در این سن و سال با وجودی که همه خودشون رو بازنشسته میکنن، شما تازه راهی دانشگاه شدید، الان هم فکر مدرک بالاتر رو دارید. از ای بسا 100 تا خانم بخصن در شرایط شما، حتی دوتاشون هم یه همچین راهی رو این چنین محکم و استوار نمیرن. نه رشته دیگر رو نرید، تو همین رشته خودتون بمونید. اگر میخواید درسی بخونید یا مطالعه رو، کارتون رو اصلا متوقف نکنید. از پا در میایید، شما یه دو چرخه‌ای دارید که باید پا بزنید، اگر پا نزنید میافتید. تکلیف به نظر من روشنه. حالا اگر حرفی از خوشحال میشم بشنوم. تو
یه سوال دیگه آلت، ببخشید من الان مثلا اگه بخوام فوق لیسانس رو توی همین رشته بخونم، مثلا دانشگاه‌های غیر انتفاعی، نمیدونم حالا تا چه حدی میگیم دانشگاه غیر انتفاعی رو میتونم قبول بشه، یعنی امسال ممکنه همون غیر انتفاعی رو بیارم. در این حال مثلا چیزی که با خودم دارم اینه که من امسال نرم برای فوق لیسانس، بشینم بخونم، مثلا سال دیگه دانشگاه تهران مثلا جز 50 نفر اول بشم. نمیدونم نظر شما
چیه. من کارو بکنم؟ من حتما دومی رو توصیه میکنم. ببینید عزیز، شما یه مقداری یه بلند پروازیایی دارید که باید بپرید عزیز. شما نمیتونید مرغ خانگی بشید، شما باید به قول معروف عقاب و شاهین دور پرواز باشید. نه به نظر من بخونید برید دانشگاه تهران، یعنی با اون هدف برید.
نه
به نظر من، آخه ببینید برخی از اوقات آدم قرار نیست خودشو کوچک کنه یا کوچک نگه داره. به هر حال ما درست پامون باید محکم بر روی زمین باشه، ولی سرمون بهتره در آسمان ها باشه. حالت درختی رو داشته باشیم که همیشه حتی دستاشو بلند میکنه و میخواد بالاتر و بالاتر بره. نه چرا؟ نه به نظر من حیفتونه، برای که توانش رو دارید عزیز. واسه من دلم میخواد یه جایی برید که فکر کنید یه چیزی دارید میآموزید، در حالی که میتونید به اونا هم چیزایی بیاموزید و جای پای خودتون رو تو کارتون محکم کنید. چون هنوز اولا شما 40 سال زندگی جلوتونه و حالا 25 سال کار، برای که امروز آدم در 70 سالگی هم، من در الان 70 سالمه، تازه دیدی که الان سفر دارم میرم، خودم هم خندم گرفت از این شهر به اون شهر، اونم با این هواپیما و پروازا و نشستنا و برخاستنا، اونم تو کشور خارجی. ولی ما یه دنیایی هستیم که به هر حال موجیم که آسودگی ما عدم ماست. ما زنده به آنیم که آرام نگیریم دیگه، بنابراین بهتر آروم نگیرید. نه برید دانشگاه تهران و در قله ها بپرید عزیز، حیفتونه. بعدم برای بچه هم الگو مدل فوق العاده خوبی میتونید باشید و به هر حال مطمئنم که موفق خواهید شد. ضمناً مثل که هموطن هم هستیم یا همشهری هم هستیم، دوست قبلی هم همشهری بود، ایشون تو هواپیما بود و خلبانی، شما هم که همینطور. مثل که ما شیرازی ها در حالی که تنبلیم خیلی هم باد داریم تو هواییم، ولی خب به هر حال چی میشه کرد.
بسیار افتخار ما هست. من از وقتی که با شما آشنا شدم واقعا با شما دارم زندگی میکنم، یعنی تمام برنامه هاتون رو گوش میدم و شما یه الگوی خیلی خوب برای من بودین. امیدوارم که یه روزی بتونیم کنفرانسات رو شرکت کنیم. امیدوارم یه روزی شما تشریف بیارید شیراز و اینجا بتونید کنفرانس بذارید و ما هم شرکت کنیم.
برای من آرزویست و باور کنید من دو تا چیز رو تو زندگیم بیشتر نمیخوام، یکی سلامتی این دو تا بچه و البته الان عروس گل عزیزم رو، و یکی هم این که آدم بتونه برای ایران و در ایران باشه و با اون مردم خوب و عزیز که مثلا بعد از این ماجرا آدم تصویراشون رو تو خیابونا میبینه احساس میکنه که ما به اونجا تعلق داریم نه به جای دیگه. ولی به هر حال ممنونم از شرکتتون و براتون آرزوی بهترین ها دارم. ضمن روزی هم که دانشگاه تهران قبول شدید یه تلفنی به من بفرمایید بگید این کارو کردید، منو خوشحالم.
ممنونم آقای دکتر،
خوشحال شدم باهاتون صحبت
کردم. همیشه سالم باشید.
ممنون از محبت شما.
متشکرم. زنده باشید.
خدا نگهدار. شنگار اجبن روز روزگار خوش و خدا نگهدار.
هوشمند عقیلی، مرتضی برجسته، احمد آزاد و رویا سبا یک شنبه 19 جولای 2 تا 11 شب هیلتون ایرواین 949-228-5485. جهت تهیه بلیت به مراکز معتبر ایرانی و یا به سایت 08tickets.com مراجعه فرمایید. با تعداد محدودی غرفه 949-228-5485.
خوشنام، نامی آشنا و با اعتبار در تصادفات و صدمات ناشی از کار. پیام شایانی. تصادف امریست اتفاقی و انتخاب وکیل تصمیمی است از سر آگاهی. پیام شایانی، شانس موفقیت شما در پرونده های تصادفات و صدمات ناشی از کار. دفاتر پیام شایانی، وکیل کاردان جامعه ایرانی در وودلندهیلز، لس آنجلس، گلندل، ایرواین، سان دیگو و سان هوزه. با شماره تلفن لاکی 7 هفت خوش شانسی تماس بگیرید. 818 777 77 77.
818 777 77 77 Lucky 7.